قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا
الله الرحمن الرحیم.
مسلماً در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت و امثال این پیشرفت‌های علمی نمی‌شود با همون شیوه‌های 40 سال قبل دوران تلفن‌های کذایی و ضبط صوت‌های کذایی با اون ابزارها نمی‌شه امروز کار کرد. امروز ابزارها بایستی متناسب با زمان انتخاب بشه برای پیشرفت این هدف. این تردیدی در این نیست، ابزارها تغییر پیدا میکنه، اما آنچه تغییر پیدا نمی کند جبهه بندی هاست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب موضوع جلسه الآن ما مربوط میشه به حکمرانی هوش مصنوعی در سازماندهی اطلاعات، فرصت‌ها و تهدیدها. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم چند جمله ای را مجبورم توضیح بدم، بعد وارد فهرست مباحث و خود مسائل بشم. عنوان بحث ما هست به اصطلاح نقش هوش مصنوعی در سازماندهی اطلاعات. مراد ما از سازماندهی اطلاعات وقتی که ما سازماندهی اطلاعات رو میخوام تعریف کنیم، خب تعریف های زیادی شده. اونی که ما در پژوهشکده مدیریت اطلاعات به دنبالش هستیم، سازماندهی اطلاعات در پژوهشکده مدیریت اطلاعات فعلا خلاصه شده در نمای سازی و یه مقداری فهرست‌نویسی و بعدش هم مأخذ‌شناسی. عمده کارهای ما هم در سازماندهی اطلاعات نگاه به نمای سازی است. بنابراین جهتگیری این ارائه بنده در این جلسه در زید سازماندهی اطلاعات معطوف هستش به نمای سازی. این یه نکته. نکته بعدی بحث حکمرانی هوش مصنوعی هست. خود حکمرانی خب تعریف های زیادی داره، یعنی شاید ما هنوز در خود پژوهشگاه شاید به تعریف واحدی نرسیدیم، هنوز ابهامات زیادی ممکنه باشه. حکمرانی را یک بار ما میایم تعریف لغوی میکنیم، یک بار میگیم تعریف اصطلاحی میکنیم، یک بار میگیم حکمرانی اسلامی مراده، یک بار میگیم حکمرانی خوب، حکمرانی بد، حکمرانی متعالی، حکمرانی موفق. من اینها را کار ندارم فعلا. حکمرانی آیا یک مصدر است، یک فعل است، یا اسم مصدر است، حاصل از یه چیزی است؟ اینا همه مباحثی هستش که در حکمرانی مطرحه. آیا حکمرانی یک فرایند است یا یک رویه است؟ اینا همه بحث‌هایی هستش که در حوزه حکمرانی مطرح هستش. اگر ما بخواهیم وارد این مباحث بشیم به اصل بحث خودمون نمی‌رسیم. اما اجمالاً اینا عرض کنم که مراد ما از حکمرانی میتونه این باشه که حکمرانی خودش واژه ترکیب مرکبه از دو واژه حکم و راندن، رانی دیگه، حکمرانی که معمولا میگن به عنوان یک سازه تلقی میشه، یعنی یک واژه نیست که شما بیایید این را به صورت یک واژه معنا کنید. دو تا واژه از وقتی ترکیب میکنید ببینید چه چیزایی میتونه ازش اراده بشه. حکمرانی وقتی که در مقالات پژوهشا در السنه استفاده میشه، گاهی اوقات مراد حکمراندن هست، یعنی چگونگی اداره کردن. گاهی اوقات نه، اون حاصله مراده. مثلا ممکنه میگه آقا فلانی حاکمیت داشت، حکومت کرد، اما حکمرانی نکرد. یعنی چی؟ یعنی هم حکومت کرد هم حکمرانی نکرد. این به جهت این هستش که وقتی ما میگیم حکمرانی، در بعض از دیدگاه‌ها حکمرانی اون نگاه به مقصد، به هدف را نگاه میکنن. آیا اون هدف رسیده یا نه؟ اگر رسیده میگه حکمرانی کرده، و اگر نرسیده حکمرانی نکرده. حالا با توجه به اینکه خود واژه حکمرانی یک واژه ترکیبی هست، میتونیم ما بگیم که مراد از حکمرانی یعنی اداره کردن و موفقیت در اداره. یعنی شما هر جایی که یک کاری انجام دادید، موفق شدید، بدون اعمال فشار، با طیب خاطر کاربر شما، مخاطب شما آمد، از برنامه شما استفاده کرد، میشه گفتش که شما حکمرانی میکنید و حکمرانی کردید. یعنی هم اداره خوب انجام میدید و هم به نتیجه رسیدید. یه بحث دیگه هم در مورد هوش مصنوعیه که حالا من میرسم اینو ضمن برنامه توضیح میدم که هوش مصنوعی یعنی چی. ببینید همینجا توضیح بدیم که وقتی ما میگیم هوش مصنوعی، مثلا اینجوری نیست که هوش مصنوعی مساوی باشه با آیه ایکس، با نمیدونم آیه نظامی، با آیه شاوهی، با آیه سعادت. نه، هوش مصنوعی مساوی است با تک تک انسان ها. این نکته خیلی مهمه. هوش مصنوعی مساوی است با تک تک انسان ها، مساوی با یک انسان نیست. یعنی چی؟ یعنی مهارت هایی که همه انسان ها دارن، این هوش مصنوعی میتونه همه این مهارت ها رو داشته باشه. به خاطر آموزش هایی که دیده، قوتی که داره، یه جا میتونه مشاور حقوقی باشه، یه جا میتونه پزشک قلب باشه، یه جا میتونه پزشک چشم باشه، یه جا میتونه پزشک عمومی باشه، یه جا میتونه معلم باشه، یه جا میتونه پژوهشگر باشه، یه جا میتونه با زبان کودک با شما صحبت کنه، یه جا میتونه با زبان بزرگسال با شما صحبت کنه. اینها پس بنابراین هوش مصنوعی اینجور نیست که بیاد و بگیم که با یک نفر، یک شخص مقایسه کنی، نه، با تک تک انسان‌ها میشه مقایسه کنی. یعنی کلیه مهارت‌هایی که افراد دارن، هوش مصنوعی میتونه اون مهارت‌ها رو داشته باشه، آموزش ببینه و انجام بده. فراتر از این هوش مصنوعی کارهایی که انجام میدهد انسان‌ها هم انجام نمیدهند. مثلا شما نگاه کنید، در مرز شما میتونید در سرما و گرما هوش مصنوعی آماده باشه، وقتی که دشمن میاد شناسایی کنه و شلیک کنه، 24 ساعت نمیخوابه اصلا، بیداره. یا یه جایی که در یک محیط آلوده، فرض کن شیمیاییه، یه چیزی میخواد جابجا بشه، انسان بره داغون میشه، مگه چقدر لباس بپوشه، ولی اینو میفرستید از طریق ربات کارهایی انجام میده، پس برابری اون کارا میتونه انجام. یا نه، یک سری اثقال سنگینی هایی هست که جابجا میکنه، اصلا انسان نمیتونه جابجا کنه. خیلی از اینایی که تو ماشین سازی و جای دیگه هست مجهز به همین هستن دیگه، شما میتونید که ماشینا هوشمندن دیگه، میتونه کار انجام بده. پس بنابراین هوش مصنوعی مساوی با یک شخص نیست، با یک دستگاه هم نیست. دستگاه متعددی هستش که در زندگی ما همین الان داره نقش بازی میکنه و این مهمه. مقام معظم رهبری در صحبتش که خب اول این برنامه پخش شد که الان دوران تلفن‌های کذایی نیست، دوران هوش مصنوعی و کوانتوم هست. حالا به کوانتوم کم توجه شده، این هم عرض کنم که اگر روزی هوش مصنوعی بخواد اونجوری که مطرح میکنه که AGI بیاد، الان AI حسن این بعد توضیح میدم، اگه AGI بیاد، اگر اونجا میخواد یک هوش عمومی داشته باشه، یک حالت خودکار گونه عمل کردن داشته باشه، اونجا دیگه بایستی از یک حافظه قوی و پردازشگر قوی برخوردار بشه، که پردازشگر فعلی معلومه که بتونه جواب بده، حتما باید بریم سمت کوانتوم. و الان باید به فکر استفاده از این باشیم. همین الان هم ما عقب هستیم، دیر شده برای ما. اینکه ما فکر کنیم ما وقت داریم. ببینید مقام معظم رهبری به عنوان دیدبان انقلاب، امام انقلاب که توجه به همه مسائل داره، میگه الان دوران کارهای سابق سنتی نا نیست. باید حوزه بهش توجه کنه، دفتر تبلیغات توجه کنه، مواد پژوهشی توجه کنه. این که ما با اهن بخوایم هندلی کار بکنیم و جلو بریم اصلا مطلوب نیست، اصلا پسندیده نیست، عقب هستیم، عقبتر هم خواهیم ماند. بنابراین این وظیفه ما هستش که بهش توجه کنیم. و یکی از حرفایی که الان ما داریم، نقش بحث حکمرانی هوش مصنوعی است در سازمانده اطلاعات، فرصت هایی که در اختیار ما میذاره و تهدید هایی که میتونه متوجه ما بشه. خب من این مقدمه را عرض کردم تا جای حسنزاده تشریف آوردن. فرست مطالب اینجا هم از بسم الله جا شما قرآن هم من خوندم، قرآنی هم که خوندم جالبه. ببینی من سوره نحل خوندم تا رسیدم به این آیه که اینجا ما توی سوره نحل داریم که والانعام خلقها لکم، حیوانات را خداوند برای شما خلق کرد که از اون استفاده کنید، گوشتشو بخورید، برای شما جمالی هست، یعنی زینتی هست. بعد میگه و تحمل و اثقالکم، بارهای شما را حمل میکند، الی بلد لم تکونوا بالغی، به جاهایی که نمیتونستید بهش برسید، الا به شق الانفس، مگر به قول معروف پدرتون در بیاد، داغون بشید. یعنی ولی سوار یک مرکبی میکنید، سوار اسب شطور اینا میکنید، برای شما میبرید. پس این کمکی هستش که انعام برای انسان انجام بده. نگاه بنده به هوش مصنوعی همین نگاه لایس به انعام. یعنی من میگم که هوش مصنوعی بایستی مثل یک حیوان آموزش دیده یا یک موجود آموزش دیده، حالا ما میگیم یک موجود آموزش دیده، در خدمت انسان باشد. لذا ما نگاهمون به اینه، این که حالا ما فکر کنیم که آقا این میتونه جای خدا رو بگیره، جای انسان رو بگیره، نه نه نه، یک دستیار است، یک دستیار آموزش دیده است که حالا بعدا توضیح خواهم داد. مطالبی که میخوام عرض کنیم، خب در سه بخش هستش. بخش اول تعریف هوش مصنوعی، بعد تاریخچه هوش مصنوعی، بعد اهمیت، دلایل و ضرورت استفاده از هوش مصنوعی، نوع کار با هوش مصنوعی و الزامات آن، چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی، آثار و پیامدهای استفاده از هوش مصنوعی. اینا مطالبی هستن که در بخش اول میتونه مطرح بشه. من بخش اول را تقریبا مرور نمی‌کنم. این همین فایل این جلسه را من خدمت آقایون دادم، توی شاخه عمومی گذاشتم دیگه، اونجا قابل برداشت هست. این فایل هم توضیح بدم که فایل پاورپوینت فقط پاورپوینت نیست، این پاورپوینت از به اضافه ده ها لینکی که پشت صحنه میخوره، حالا یک یک من توضیح میدم. آقایون که میخوان مفصل این رو بعدم ببینن، خب میتونم رو لینکش هم بزنم، پشت صحنه میره به فایل لینکی به صورت پی دی اف، اونها رو احضار میکنه. و فایلی که من در اون شبکه داخلی در قسمت عمومی گذاشتم به صورت زیپ هست، باید باز بشه بعدن که باز شد بتونه کار کنه. این نکته عمومی. بخش اول را من خیلی توضیح نمیدم، فقط یکی دو موردش من توضیح میدم رد میشم، چون که مهم برای ما بخش دوم هست و بعدش هم بخش سوم. ما حالا ببینید تو بخش دوم هم کارکردها و خدمات هوش مصنوعی در سازماندهی اطلاعات هست. شناسایی، یکی میتونه شناسایی موجودیت های متن باشه، متن شناسی، کلیدواژه، نمایه اصطلاحات و برداشت ها و خود نمایه سازی. بعدش هم بخش سوم هست که بحث حکمرانی رو داریم، که خب یه مقدمه داره و چرایی حکمرانی هوش مصنوعی، که نمیشم توانایی و داشتن ابزارهای لازم برای جذب کاربر و فرصت‌ها و تهدیدها. حالا اینو قسم اول ببینید. تعریف هوش مصنوعی دوباره همون مسائل میاد. من اینا سریع رد میشم، آقایون اگه خواسته باشن بعداً ببینن. الان ما اگه بگیم واقعا وقت نیست و نمی‌رسیم که اینا رو با توضیح بدیم. فقط این را عرض کنم که هوش مصنوعی با عنوان AI شناخته میشه، یعنی AI به صورت اپر کیس یا کاپیتال، یعنی آرتیفیشال اینتلیجنس هست. پس بنابراین توی هر جایی که ما AI دیدیم، اونایی که مرتبط باشه و توجه داشته باشیم، این اشاره داره به هوش مصنوعی. این یه نکته. نکته بعدی اینی که مراد از هوش مصنوعی چی؟ من این مجبورم اینجا یه توضیح بدم، اگر توضیح ندم خیلی جاها میریم سوال میشه که هوش مصنوعی یعنی چی؟ ببینید، شاخه‌ای از علوم کامپیوتر به ساخت و توسعه سیستم‌های کامپیوتری که می‌توانند وظایفی را انجام دهند می‌پردازد، مانند یادگیری، تصمیم‌گیری، تشخیص گفتار، تحلیل متن، استفاده از زبان طبیعی در گفتگو، ترجمه زبان‌های خارجی و دیگر مواد مشابه. عملاً امروز من نمونه‌هایی را مطرح می‌کنم، همه اینها تون توضیح داده میشه. بنابراین هوش مصنوعی بخشی یعنی از علوم کامپیوتر محسوب میشه. حالا یک بحثی هستش که هوش مصنوعی، آیا این اصطلاح درست هست یا نه، اونم یه بحث دیگری است. البته اینجا من نمیشم بیشتر درباره هوش مصنوعی و هوش طبیعی، که همون لینکی من گفتم اینجا هست، اینجا وقتی بزنیم میره اون فایل میاره که اصلا هوش مصنوعی چیه، هوش طبیعی چیه، آیا حیوانات هوش طبیعی دارن ندارن، آیا تفکر انتزاعی دارن ندارن، اینا تمام اینها را هم بنده در گفتگو با چت جی پی تی 4 پاسخش در آوردم. یعنی از خود هوش مصنوعی چت جی پی تی 4 نسخه 4 خودش یک بخشی از هوش مصنوعی دیگه، جواب از خودش گرفتم. اینم عرض کنم که تمامی این اطلاعاتی که در پاورپوینت و متعلقاتش هست 97-98 درصدش از خود هوش مصنوعی گرفتیم که عمدتاً هم از خود ChatGPT 4 هست. این یه نکته. حالا اینجا اگه ما بیایم همین را بخونیم که خود 16 صفحه هست، خیلی طولانی، پیشنهاد میدم آقایون برای اینکه یه مقدار آشنایی بیشتری پیدا کنند در مبحث هوش طبیعی و هوش مصنوعی و اینکه در حیوانات چطوره، اینکه در یک ماشین چطوره، اینجا بحث شده. خب من اینه میخوام مطرح کنم که آقا گفتن مراد از هوش مصنوعی یعنی اینکه تحت اونا تست تورینگ مطرحه. میگه آقا شما اگه با یه دستگاهی صحبت میکنی، گفتگو میکنی و جوری عادی با شما صحبت کنی که کنه با یک انسان حرف میزنی، با یک انسان گفتگو میکنی، ما به او میگیم هوش مصنوعی. مثال میزنم، میگن که اگر شما در یه اتاقی باشید، دو نفرم در یه اتاق دیگه باشه، با دو جا ارتباط داره، صحبت میکنی، بعد به شما میگن کدومش انسان بوده کدومش ماشین بوده، نتونی بگی کدومش انسان بوده و کدوم ماشین بوده، چون که هر دو خیلی طبیعی. همین الان شما اگر با هوش مصنوعی سوال سلام بگی، میگه سلام در خدمتم، کاری داری؟ بعد وقتی سوال میکنی میگه دلایل فلان چیزی به من بگو، شروع میکنه با شما حرف زدن. میگه نه اینجور برام صحبت کن، دوباره اونجور که شما میخواهید با شما صحبت میکنه. حتی میگید که آقا با زبان عامیانه با ما صحبت کن، مثل یک عبدالذلیل با شما زبان عامیانه صحبت میکنه. میگه یه شعری بگو با طرز شعر حافظ باشه، نه شعر حافظ، طرز شعر حافظ باشه، طرز شعر سعدی باشه. بعد یه مطلبی که بخواد بگه آقا عالمانه با من صحبت کن، آقا به عنوان یک عالم دینی روحانی شیعی با من این مسئله رو بگو. من مواردی بودی که باید صحبت کردم، خب خیلی عادی صحبت میکرد دیگه در مورد مسائل مختلف، بعد گفتم به عنوان یک عالم شیعی صحبت کن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، یعنی مثل یه آخوندی که میره بالا منبر حرف میزنه. شما اگه همونجا بگه آقا مثلا لاتی با ما صحبت کن، یعنی کوچه بازاری با ما صحبت کن، برمیگه لهجه رو همون جوری که میخواد با شما صحبت کنه. این جوری هستش که مثل یک انسانی که مهارت‌های مختلف داره و میخواد با شما صحبت کنه با شما صحبت میکنه. پس بنابراین هوش مصنوعی جوری با شما صحبت میکنه که کنه یک انسان به اصطلاح فهمیده داره با شما صحبت میکنه. حالا یه بحثی ازش که آقا هوش مصنوعی خودش یه پارادوکس داره، آقا هوش با مصنوعی این چه سازگاره؟ هوش اصلا مقابل مصنوعی هستش، هوش باید طبیعی باشه. ما دیگه کار به این نداریم، مراد ما از هوش مصنوعی یک ماشینی هستش که یک ابزاری هست که یک برنامه‌ای هستش که بتونه یه سری کارا انجام بدهد که هوشمندانه باشد. یعنی اگر یک کسی میخواست همون عکس رو عمل انجام بده، ایشون همون انجام میده. حالا اینکه خودش میفهمه، خودش روح داره، خودش نفس داره، خودش اراده داره، ما کاری به این نداریم. پس مراد از اینکه هوش مصنوعی هوش مصنوعی هست یعنی اینکه کارهای هوشمندانه انجام بدهد، حتی بدون خودش بفهمه که داره چی کار میکنه. ما این رو تاکید داریم، خود آیین هم تاکید داره هوش مصنوعی کاری انجام میدهد هوشمندانه، شبیه سازی هوش، بدون اینکه خودش بفهمه. میگه حالا فهمیدی چی شد؟ ممکنه یه جور دیگه حرف خودش تحلیل کنه، اما واقعا هوش نیست، همچنان که احساس هم نیست. شما به هوش مصنوعی یک تصویری بده، بگو این تصویر رو برام توصیف کن. میگه بله این تصویر یک خورشید در حال غروب، کنارش هم جنگله، بعد آب، بعد فلان قشنگ همه براشون توضیح میده. حتی میتونی سوال کنی یادآور چیه، میگه یه چیزایی به شما میگه. بعد وقتی بهش میگه خودت احساس داری، میگه نه، چون که افکار انتزاعی احساسات اینا اصلا نداره دیگه. بنابراین کارهایی که انجام میدهد مثل یک انسان معمولی است، ولی بدونی که برخی از خصیصه های هوش مصنوعی داشته باشه. من تو خیلی از جلسات بودم، دیدم به من خیلی از من سوال میدن که هوش مصنوعی است، ما عنوانش قبول نداریم، زیرش من اینجا نمیشه، میتوان درباره آن چنین گفت. ما میگیم، من گفتم میگم TAA Trained Artificial Assistant، این دستیار مصنوعی آموزش دیده. آقا شما دوست نداره اسم هوش مصنوعی بری باشه، من میگم دستیار مصنوعی آموزشی ده، این خودم جعل کردم. بعد از خود چت جی پی تی سوال کردم که میخوام این عنوان رو بذارم هوش مصنوعی، گفت خوب است و شروع کرد به یک دلایلی برای توجیهاتم، گفت به این دلیل اصطلاح شما ناظر به این مسئله است. حالا میشه این کارم کرد. بنابراین ما بحث نکنیم که آیا این هوش مصنوعی روح دارد، اراده دارد، نه اصلا اون بحث ها نیست. یک دستیاری است مصنوعی، آموزش هم دیده، ترند شده است، یعنی آموزش دیده است. این یه نکته در مورد هوش مصنوعی. بعد در چه سال شروع شده اصلا اینا رو مطرح نمی کنم، من این اصلا مطرح نمی کنم. بعد اهمیت، دلایل و ضرورت استفاده از هوش مصنوعی. خب تاثیرگذاری در تقریبا تمامی ابعاد زندگی انسان با ویژگی تسهیل، تسریع و دقت. خب از جمله فناوری تقریبا همه فن حریف هست که خب من اشاره کردم تو هر کاری ایشون میتونه جایگزین بشه و کار انجام بده. دقت و سرعت در پاسخ داره، دسترسی به اطلاعات پنهان داره. یعنی خیلی جاها مثلا تو فروشگاه‌ها یه جای خاصی یا توی سایت‌ها وقتی می‌گردید به شما میگه اینم هست، اینم هست. چرا؟ چون علاقمندی‌های شما تشخیص داده، یا می‌دیدی که شما این هستن، وقتی که سرچ کردی خب این یه بحث مرتبط هم داره. لذا به شما میگه خریدی که کردید، میگه خب این هم ارتباط داره. یا شما آمدید یک کفش ورزشی خریدید، میگه این جوراب ورزشی هم هست، چون میبینید در کنارش بایستی یه جوراب ورزشی باشه. این اطلاعات پنهان داره. همچنانی که خیلی کار دیگر میکنه، حالا اگه وقت باشه من عملا نشون میدم، این اتاق خزیری در پاسخ به شیوه های متنوع در تر سوال. ببینید بعضی سوال میکنه ما چرا از وبگاه ها استفاده نکنیم، سایت های وب استفاده نکنیم. سایت وب جوابش ثابته، یعنی یه اطلاعاتی اونجا گذاشتن که این جوابشه. مثلا میگه فرض کن دلایل نفاق، علل نفاق بگو، علل طلاق بگو. خب میگه 1 2 3 دیگه نمیشه. بعد میتونی سوال کنی خب این علت توضیح بده، دوباره چه عللی باعث این علت میشن. هوش مصنوعی قشنگ میاد برای شما پاسخ میده، یعنی سوال در سوال، سوال در سوال، مطلب به شما باز میشه. و در حالی که در وبسایت ها اینجور نیست. بنابراین یک کسی بگه آقا ما از وبسایت ها استفاده میکنیم، نه، اونا ثابتن، اینا انعطاف پذیر هوش مصنوعی. اینم یه نکته است که حتما باید از استفاده کنیم. افزایش بهره وری هست. کسانی که از هوش مصنوعی استفاده کنند میتوانند بهره وری زیادی بیشتری داشته باشند. که اینجا گفتم این رو لینک شما بزنیم الان رفته اینا رو توضیح میده، که اینا رو من بخوام توضیح بدم از وقتمون کم میشه. یا فناوری تقریبا همه فن حریف، این هم اینجا توضیح دادیم که آقایم بعدا میتونن اینا رو ببینن. بعد ارتقای سطح زندگی، کسی که از هوش مصنوعی استفاده میکنه خب سطح زندگیشون بالاتر میره دیگه، از خیلی امکانات میتونه استفاده کنه. الان ببینید شما فرض کن ماشین هایی که خودران هستن، اینا هم یک بخشی از زندگی انسانی است که استفاده میشه. تأثیری که اینها در نتیجه استفاده از این در خیلی چیزا دارن، در وقت تلف نکردن دارن، در محیط زیست دارن، اینها چیزایی که میتونه باشه. رقابت پذیری و درک بهتر داده ها، اینا هم یکی از امکانات هوش مصنوعی که اهمیتش بیان میکنه. کاهش از اینها، علاوه بر همین ها هزینه ها هم کم میشه. من یه نمایشگاهی توی قم بود، نمایشگاه ساختمانی رفته بودم، دیدم یه جا نمیشه خانه هوشمند. رفتم خانه هوشمند، خب سوال کردم که اگر این ابزار هوشمند توی خونه نصب بشه چقدر هزینهش میشه. گفت تو خونه 100 متری بین 10 میلیون تا مثلا 18 میلیون، بستگی به آپشن‌هاش داره دیگه، به امکاناتش داره. خب این رو شما یه خرجی انجام میدید ولی بعدها خیلی راحت میشید. مثلا شما باید مسافرت برید، بعضی میان یه چراغ روشن میکنن، دو تا چراغ روشن میکنن، همیشه این چراغ باید روشن باشه دیگه. تازه دوزم میفهمه که شما همیشه نیستید، یعنی اگر باشی خواب شب که بشه دیگه باید خاموش کنید دیگه، حداقل یکی باید خاموش روشن کنه. در حالی که شما اگر اون تجهیزات رو داشته باشی از راه دور صدا که بده اونورتر الان میدین چراغ روشن باشه، این چراغ خاموش باشه، یا وقتی میخواد بیاد تابستون هوا گرم از روتک کولر روشن میکنید، این چیزایی که بیش از دور دستور سر ریموتی. خب بعد امکانات بیشتری هم داره که من زیر اینجا بیشتر گذاشتم، یعنی کسی خواسته باشه بیشتر یک بیشتر دو، چون دیگه اگه هر کدوم از اینا رو ما بخوام توضیح بدیم همینجا این طولانی میشه. اینم رد میشم. محدودیت های هوش مصنوعی که گفتم، خب این با تمام فضایلی که براش گفتیم خب یک سری خاصی هم داره، اما عدم توانایی در تجسم و تفکر انتزاعی، عدم توانایی در برقراری ارتباطات انسانی پیچیده، وابستگی به انسان برای تعریف و رفع خطا و توضیحات هم اینجا بازم زیرش آمده، اگه شما خواسته باشید بدونی یا تو 12 صفحه توضیحاتش آمده. اینم رد میشم. نوع کار با هوش مصنوعی، این از اینجا یه جورایی مربوط میشه به بحث ما. ببینید ما در کار با هوش مصنوعی میخوام چی کار کنیم. سه نوع کار میشه در رابطه با هوش مصنوعی تصور کرد. یکی کار فنی شامل تولید و اندازی برنامه‌ریزی و مدیریت. مهندسا میاد یک طراحی میکنه، نمیدونم الگوریتماش رو باید آماده کنن، نمیدونم سیستمای سرورش رو باید آماده کنن، چه سیستمایی بخرن و چی کاره باید انجام بدن، چگونه اصلا تعریف بشه. این بخش کار فنیه، این اصلا موضوعی بحث ما نیست. یه بحث دیگه اینه که کاربری و استفاده از امکانات و خدمات هوش مصنوعیه، به این معنا که الان یک کاربر بیرونی میخواد از هوش مصنوعی استفاده کنه، خب چیکار باید بکنه؟ آیا تو کامپیوترش هست؟ آیا تو اینترنت هست؟ آیا باید چه ثبت نام کنه؟ آیا باید پول بده؟ این مال کاربریشه. یه بخش دوم از همکاری پژوهشی و راهبری محتوایی. این یعنی چی؟ یعنی که ما الان فرض میکنیم همینجا در پژوهشکده مدیریت اطلاعات ما بخش داریم در عنوان گروه سازمانده اطلاعات دیگه. ما در گروه سازمانده اطلاعات پس ما میخوام یه هوش مصنوعی را بیاندازیم که این ترکیبی است از کارهای فنی و کارهای دیگر، یعنی بخش فنی پژوهشی کار بکنه. یعنی هم مهندس باید بیاد اون بخش فنی هوش مصنوعی را اندازی کنه، هم همکاری بشه. چطور؟ وقتی ما میخوام نمایش سازی کنیم اصول نمایش سازی باید بهش بدیم. اگر ما میخوام اخذ اصطلاح ماشینی کنیم باید میگم آقا اخذ اصطلاح ماشین طبق این ضوابط، طبق این قواعد هست. این تو همکاری پژوهشی و راه برای محتوای مطلب میشه که اینجا رو بعد من یکی کاملا توضیح دادم. کار فنی شامل تعریف دقیق نیازها، اعداد مشخص کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، تولید یا خرید داده‌ها. ببینید همیشه در هوش مصنوعی میگن که داشتن داده‌ها بسیار مهمه. اگه داده‌هایتون کم باشه هوش مصنوعی بیراه میره. اگر یه جا خیلی کمه شما حتما باید تقریبا بار سوپروایز باشه، که یک شیوه است در آموزش دادن های هوش مصنوعی که شما بسی با یه آموزش با نظارت بهش میگن که بتونه بخشی از اون نقایص جبران کنه، ولی در هر حال باید داده ها زیاد باشه. بعد توسعه الگوریتم ها، طراحی الگوریتم ها، تست و ارزیابی آموزش رو اندازی پشتیبانی نگه داره و بیشتر. دوباره اینم لینک شده به فایلی که توضیحات خودشو میده. گفتم اینا رو وارد بشیم وقت ما گرفته میشه. کاربری به استفاده از امکانات و خدمات هوش مصنوعی، یعنی الزامات استفاده از هوش مصنوعی. ببینید آشنایی با انواع خدمات هوش مصنوعی که شما ببینید اصلا کاری که میخواد با هوش مصنوعی انجام بدید پروسیجر کنید، متنی هست، تصویری هست، بعد به لحاظ نوع موضوع آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، تفریحی، هر کدوم از اینها واسه مشخص کنید که دنبال چی میگردید. اگر دنبال تصویر میگردید نباید برید سراغ بعض سایت ها، مثلا باید برید سراغ میجرنی. میجرنی کارهای تصویرسازی رو انجام بده. یا اخیراً که تو دل خود چت جی پی تی 4 دالی 3 تعبیه شده، یعنی شما اون داشته باشید دالی 3 رو میتونه داشته باشه. اگر خب متنی باشه همین چت جی پی تی معمولی هم پاسخ میده. بعد رشته های علمی پزشکی مشاوره، اینا هر کدوم از اینا ببینید هوش مصنوعی چت جی پی تی یک امکان کلی هست که میتواند با استفاده از اون هوش مصنوعی های متخصص درست کرد در حوزه پزشکی، نمیدونم معاملات اقتصادی و غیره، گرچه همین هم تا حد زیادی به سوالات پاسخ میدهد. نکته بعدی اینه که رعایت آداب استفاده از هوش مصنوعی، من همین را که تو بعضی از جلسات توضیح میدادم همین از اینکه 45 دقیقه طول میکشه، من برای این خلاصه بکنم تو پرانتز نوشتم. سوال باید دقیق و جزئی باشه، رفع ابهام میکنه از سوال، بسنده نکردن به اولین پاسخ، پاسخ‌خواهی از موضع مشخص، استفاده از افزونه‌ها. اینا مسائل کلی است در آداب استفاده از هوش مصنوعی. ببینید بعد سوال کلی میکنه، خب جواب کلی میده، بعد میگه چرا روشن نکنه، نه ریز سوال کن، ریزن جواب بشنو، سوال مبهم دو پهلو نکن، اونم جواب دو پهلو بهت میده، حواسش هست. ولی میشه یه کارایی کرد که حالا یه نکته من آخر بخواستم بگم، الان همینجا بگم، یک امکان اخیرا در هوش مصنوعی 4 مطرح شده، این که شما میتوانید هوش مصنوعی خودتون رو تعریف کنید. مای چت جی پی تی، من الان رفتم تو همین هوش مصنوعی 4 چند تا برای خودم تعریف کردم. بعد اون وقتی تعریف میکنی، مثلا یه جا نوشتم روشن فکر آزاد، همچین چیزی یه نوشتم که قوم اسکالر، یعنی قوم یک عالم دینی، یه جا نوشتم بهداشت درمان. وقتی میدم تو قسمت بهداشت درمان میگم آخر اطلاعات بگو، دیگه نمیگم آخر اطلاعات در مورد بهداشت درمان بگو، میگم آخر اطلاعات بگو، چون قبلا بهش گفتم آخر اطلاعات بهداشت درمان رو بهم میده. اگر بگم در فلان موضوع قبلا مشخص کردن، همونو بهم میگه. پس بنابراین شما اگر بنا باشه که یک سوال دقیقی ازش بکنید، اونم جواب دقیقی به شما میده، یه جزئی باشه. بعد یکی از سوالاتی که در زمان ساخت اون صفحه از من میکنه اینه، جالب بود، میگه اگر از من سوال کردی، من بایستی به 10-15 از سوالات پاسخ بدم، اگه سوالی از من کردی و مبهم بود، من جواب کلی بدم یا برای رفیقام از سوال کنم. گفتم از من سوال کن، میتونستم رها کنم ولی گفتم از من سوال کن. بعد اتفاق آمدم سوال کلی کردم، گفت کدوم میخوای؟ این خیلی جالبه، یعنی شما توجه به ابعاد مختلف مسئله نداری، یه سوال کلی کردی، 3 شق برای شما بیان میکنه یا بیشتر، اینه میخوای، اینه میخوای، اینه میخوای، بعد شما مشخص بگم. یه نکته ای هستش که در بحث حکمرانیه چت جی پی تی به عنوان یکی از مصادیق هوش مصنوعی اونجا باید بحث میکنه، میگه آقا علل مثلا طلاق بگو، یا 6 تا علت باید نرم میکنه، بعد هم میگه تمام شد دیگه. هوش مصنوعی میگه آقا نه، بگو بیشتر، بگو بیشتر، بگو بیشتر، یا میبینی 40-50 تا علت برای ذکر کرده. پس بنابراین به اولین پاسخش بسنده نکن. بعد وقتی من کارم اینه که وقتی که 30-40 تا علتم بیان میکنه، میگم حالا دستمندیش کن، یعنی اول میگه همینجور فردی میگه، بعد میگه مثلا علل خانوادگی، نمیدونم علل اجتماعی، نمیدونم علل فرهنگی، خودش یه دستبندی میکنه، زیل هر کدوم یه چند تا از این علتها را میذاره. پاسخهای از موضع مشخص، این ببینید نوشتن پاسخهای از موضع مشخص به این معنا که آقایون آمدن گفتن که آقا در مورد حجاب شما برام تو در مورد ضرورت حجاب، آیا زن باید حتما حجاب داشته باشه یا نه؟ گفتن هوش مصنوعی جواب داده که نه، باید آزاد باشه، فلان باشه، از این حرفا. من بعدشم گفتم که آقا تو سوالو بد کردی دیگه، این هوش مصنوعی چت جی پی تی برای من و توی آخوند که نیست که، این برای همه مردم جهانه، همه رو یه دست میبینه، اونا محیط رو محیط لایکه، طبیعی اونجا جا میده. من بهش گفتم تو از موضوع یک عالم دینی به من پاسخ بده که میگه بله حجاب از ضروریات فلانه، در قرآن آمده، در روایت آمده، در کلمات فقها آمده. لذا یکی از چیزی که من ساختم تدوار قوم اسکالر، اونجا وقتی که الان میدم سوال میکنم دیگه لازم نیست بهش بگم از موضوع عالم دینی با من حرف بزن، چون از قبل بهش گفتم هر سوالی که ازت میکنم به عنوان دیدگاه اسلامی از موضع عالم دینی شیعی که در حوزه علمی قم دست خوانده است، این قیدم بهش زدم که دیگه هر لحظه لازم نیست، یعنی اون سفری که باز کنی همیشه اونجا میشه. اینا پاسخهای از موضع مشخص خیلی مهمه. استفاده از افزونه ها، که خود افزونه ها شاید یکی دو ساعت، بلکه بیشتر شاید 10 ساعتی بخواد کسی بار افزونه ها رو توضیح بده که افزونه‌ها سبب می‌شود که قدرت این هوش مصنوعی بیشتر بشه. ببینید من میگم که هوش مصنوعی فرض کنید مثل یک انسانه دیگه، درسته؟ وقتی که این میخواد دوردست 20 کیلومتر اونورتر ببینه چیکار میکنه؟ یه دوربین میگیره نگاه میکنه دیگه. اگه میخواد یک صداهای خیلی حساس بشنوه یه سمعک میذاره دیگه که بشنوه. اگه میخواد مثلا یه جای چیزی بره پاش زخم نشه کفش مخصوص میپوشه دیگه. اگه میخواد یه جای سریع بره ماشین سوار میشه. این افزونا همین کار میکنن. هوش مصنوعی یک توانایی داره ولی خب خودش مجهز به اینا نیست، یه چیزی بهش اضافه میشه و قدرت میگیره. مثلا شما میگی یه نمودار برام بکش، میگه بلد نیستم، ولی افزونه نمودار وقتی بهش دادی بلد نمودار میکشه. وقتی بهش آخرین اطلاعات مثلا جنگ حماس و اسرائیل که خدا لعنت کنه اسرائیل را، ان شاء الله شاهد نابودیش باشیم، آخرین جنگ بین آخر اخبار اطلاعات جنگ بین حماس و اسرائیل به ما خب میگه من در تاریخ فلان به روزستانی شدم خبر ندارم، یا تا همون وقتی میگه مثلا چند ماه قبل میگه. ولی وقتی مثلا یه افزونه به نام وکس اسکریپت، اینو وقتی شما فعال میکنید تا چند ساعت قبل هم به شما اطلاع میده، یعنی نمی به روزستانی میشه. ایران یه چیزایی هستش که توجه به هشدارها، آشنایی با پایگاه استفاده از هوش مصنوعی که کسی که میخواد کار کنه ببینید چه پایگاهایی داریم و بعد بهترینش انتخاب کنه. یک الزامات ساده هوش مصنوعی ببینید، بعد هزینه اشتراک باید بده یا اصلا میخواد ثبت نام بکنه، محدودیت در پرسش پاسخ اینا مهمه. واقعا بعضی از سایت های هوش مصنوعی بیش از 10 تا سوال پاسخ نمیده، بعضی بیش از 15 تا پاسخ نمیده. بعضی حتی خود چت جی پی تی 4 وقتی صحبت میکنی میگه من تا 20 تا سوال را من میتونم پاسخ بدم. واقعا یه خود بیشتر میشه این کار کرد. بعد از اون دوباره 3 ساعت باید فاصله بیفته بعدن به شما جواب بده. اینجور نیست که شما به راحتی بتونید پشت سر هم یه سوال کنید. نه، میگه برو از 3 و نیم سوال کن. چون برای واقعا 4 هزینه زیاد میشه. یک خبری بود که بابت هر پاسخی که به شما میده یه بطری آب مصرف میشه، چون که این دستگاه داغ میکنه. این لذا واقعا این که اونا هم تحت فشار هم دیگه. این که چت جی پی تی 4 را، یالا چت جی پی تی 4 را با یه پول هم میدی، اشتراک ماهانه از 1,400,500,000 تومان هست، باز هم اونجا بعد از یه سری سوال شما را بیرون میاندازه. خب این هم همکاری پژوهشی و راهبری محتوایی هست. ببینید اگه ما بخوایم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیاییم مثلا در حوزه اصطلاحنامه یا بحث نمایسازی در حوزه سازمانده اطلاعات بخوام همکاری داشته باشیم، همکاری پژوهشی و راهبری محتوایی داشته باشیم که باید با بخش فنی باشه، دانش عمیق در حوزه دینی، یعنی یک کسی میاد مسائل شرعی را میخواد مطرح کنه باید بدونه دیگه، چون که اون دیگه در موضع یک آیت الله عملا قرار میگیره، پس باید اطلاعات بسیار دقیق باشه. دانش اولی در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، بدونه با چه ابزاری داری صحبت میکنی، هوش مصنوعی چی هست، چگونه باید صحبت کنی، لذا مطالبی رو موافق اون باید آماده کنی. ببینید شما یکی از حرفایی که هست الگوریتما هست. الگوریتما خیلی مهمن، گرچه این بخش فنیه ولی بخش محتوایی باید بدونه دیگه. به یه امتحانی کرده بودن در یه دانشگاهی که گفته بودن که خب شما یه همچین چیزی گذاشته بودن توش، یه کره بود، یه نونی بود، بعد یه مربا. گفتن که به انسان ها گفتن، گفتن هر چیزی که از اقتضای حرفم هست شما عمل کنید. گفتش که خب این نون رو بردار، کره و مربا بزن و بخور. یکی از اینا آمد زد زمین شکست، این ظرف شکسته رو روی این نون مالید، کره همینجور مالید شروع کرد به خوردن، خب همه خنده کرد. بعد یکی دیگه آمد سرش باز کرد ریخت روش، یکی دیگه آمد سرش باز کرد با یک کاردک اینجا زد تو این مرباه، روی این نون به صدار اینجاش مالید، خب میخواست بخوره. بعد یکی دیگه آمد نه تو وسطش مالید، پروتکل رو هم گفت ببینید گفته من یه جور مبهم بود، چهار جور فهم شده. اگر شما دستورات شما به هوش مصنوعی اشتباه باشه، همین اشتباه میتونه چند جور عمل کنه. یه بار ممکنه اونجور بفهمه، یه بار اینجور بفهمه. شما مرحله به مرحله باید بگید، باید بگید تا اول سر مربا رو باز کن، سر مربا رو باز کن، بعد این کاردک بزن توش، یه اوریب بزن، اینجور هم اینجور بزنی نمیگیره، اینجور بزنی خود بیاد بالا. نون باز کن، روی صفحه پهن نون بمال، بعد کره روش بمال، بعد یک نون دیگه روش بذار، بعد بگیر بخور. این بهش میگن الگوریتم. این الگوریتم درست باشه، یعنی شما اگر الگوریتم شما درست نباشه، ببین این را توی دانشگاه MIT هستا، یعنی شما گاهی ما میخندیم، این چیزش من دارم، کلیپش من دارم، که هم جلسه تفریح شونه هم جلسه علمی شونه، اهمیت الگوریتم میخوان براشون بیان کنن، اینجور میان جمع میکنن یک گرده میگیرن، درس هم هست. الگوریتم نویسی مهمه. این حتی اون کسی که در حوزه محتوای کار هوش مصنوعی کار میکنه بایستی این مسائل بدونه. بعد دانش در مورد اخلاق هوش مصنوعی که این مهمه، که وقتی ما میگیم اخلاق، ببین چون که غربی ها فقه ندارن، اخلاق جایگزین کردن. وقتی میگیم اخلاق، خیلی از مسائل فقهیه و اخلاقی هم هست که این خود یه بحث دیگه داره. مهارت های ارتباطی، چگونه با ماشین ارتباط داشته باشه، ارتباط پیدا کنیم، توانایی در تفسیر و تطبیق. بعد ببینید یه بیشتر هم اینجا گذاشتم، اگر کسانی میخوان کار کنن، اینها سوالاتی هست که من کردم و توضیحات اینجا هست که آدم باید اونها ببینه. پس بنابراین در حوزه کار راهبری محتوایی که ما باید در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اگر امسال راه نینداختیم سال بعد راه بیندازیم، سال بعد راه نینداختیم دو سال بعد راه بیندازیم، باید اینا رو توجه کنیم. این مسئله بسیار مهمیه. خب چالش ها و هشدارهای لازم، خطرات، ببینید این یه بحثی هستش که بعدا در قسمت فرصت ها و تهدید ها تحت عنوان سازمانده اطلاعات مطرح میشه. این عنوان کلی هست. یکی بحث وابستگی اطلاعاتی هست در صورت و زیانهای محاسباتی در صورت اعتماد بیجا، از دست دادن خلاقیت کاربران هوش مصنوعی هست و از دست دادن مهارت‌های انسانی، تهدید امنیتی هست، محدودیت سیستم هست، نقض حریم خصوصی هست، جعل تعریف کپی برداری هست، بحران آفرینی در اعتبار اسناد هست، که همه اینا توضیح داره. آقا هوش مصنوعی وقتی یه چاپگری متصل به هوش مصنوعی باشه و خیلی خوبم کار کنه، اونجوری دقیق برای شما کپی برابر اصل انجام میده که حتی میگه بهتر از اصل. یعنی واقعا اگر این انجام بشه دیگه اسناد اعتبار ندارن. هیچ معلوم نیست که این واقعا چقدر درسته، هیچ کس نمیتونه تشخیص بده. دوباره اینجا نوشته به اطلاعات بیشتر درباره خطرات و تهدیدات کلی استفاده از هوش مصنوعی که آقایون ببینن. بعد یکی از خطرات اینجا بوده هوش مصنوعی عامل ترور شهید فخری زاده. اینم که یه داستانی داره که اینجا اخبارش هست. ببینید با همین هوش مصنوعی آمدن یک ماشین نیسان رو سوار کردن، از طریق ماهواره کنترل کردن، ایشون وزیگه ترور کردن. دقیق هم بوده دیگه، معروف دیگه، خانمش در 25 سانتی متریش بوده، نخورده بهش، فقط به خودش خورده، به یکی از محافظینش هم خورده، اونم چون به خودش روش انداخته بوده که ازش حفاظت کنه به فاش خورده بوده. بعد از این مطمئن شده که هدف زده، خودش منفجر کرده. اینا یه چیزاییست که در مورد هوش مصنوعی باید بدونیم. چالش ها و هشدارهای لازم. بعد اینا چیزاییست که میخوام توضیح بدم. خیلی وقت میگه امکان دسترسی به اطلاعات گسترده کشور سازمان ها، بس بکدور ها هستن که اینا توضیحات تو بیشتر بعدن ببینید. برخی از آثار مثبت، خب کارایی و بهره‌وری هست، در دسترس بودن 24 ساعت در هفته هست، تصمیم گیری دقیق هست. این هم پیامده منفی از من صدا رو گفتن که چورتای خود بپره. بله چون منفی هم هست، حالت انفجاری داره دیگه. ببینید بله ترجیح اصل بهره‌وری در مسائل اجتماعی و نادیده گرفتن اخلاقیات. بعد ببینید اینا جزء پیامده منفیه، چون میترسم وقت بگذره نتونیم. ببینید سراغ بخش دوم. بخش دوم در مورد کارکردها و خدمات هوش مصنوعی در سازماندهی اطلاعات هست. شناسایی موجودیت‌های متون. ببینید ما یک متن بهش میدیم، بیم سازمان اطلاعات فقط نمای سازی که نیست که، اول حتی ما بگیم نمای سازی، نمای ساز باید موجودیت های یک متن رو باید بدونه، یعنی بدونه که اولا معناش چیه، اولا افرادش، بعد افرادش که زمانها، مکانها، حوادث، اینا یه چیزی که توی موجود متن مطرحه، کلید واژه ها، بعد متن شناسی هم گفتیم که وقتی شناسایی کرد بتونه کلید واژه، نمای اصطلاحات و برداشتاش هم داشته باشه. خیلی جالبه تو قسمت برداشت ها من نمونایی رو مطرح میکنم، بعدش میرسه به خود نمای سازی. خب ببینید، شناسایی موجودیت های متون، بعد نوشتم نامه های افراد، سازمان ها، مکان ها، تاریخ، ارقام و سایر مفاهیم، تحلیل احساسات در متن، شناسایی هوشمند رویدادهای تاریخی، استخراج واژگان کلیدی، اینا کارهایی هستش که در این زمینه انجام میشه. اینجا یه مقدار باید مکس کنیم. ببینید، من ازش سوال کردم، این همین هوش مصنوعی چهار سوال کردم که آقا موجوده متن رو شما برام بیان کن. میگه ببین نامه افراد، سازمان ها، مکان ها، تاریخ، ارقام، سایر مفاهیم خاص بی باشه. بعد گفتیم که سوال کردم نقش هوش مصنوعی در شناسایی موجود متن چطوره؟ میگه تحلیل متن میکنم، استفاده از مدل زمان پیشرفته انجام میدم. ببین خود GPT Generative Pre-trained Transformer هست که این خودش مهمه. اصلا ببینید اساس هوش مصنوعی بر اساس ترانسفورمر هست. ترانسفورمر که یه توضیح داره، با یک ترجمه مثلا مبدل و تبدیل اینا نمیشه اینو بیان کرد. نه، ایشون میگه من اینا میام اطلاعات یک متن را در یک جداول جدا میکنم، مشخص میکنم، بعد یک یک میرم سراغ اینا و اینو تحلیل میکنم. و تمام هوش‌های مصنوعی اینا از حالت ترانسفورمر استفاده میکنن. اگه ترانسفورمر نباشه نمیتونن خوب تحلیل کنن. بعد جنراتیو هم یعنی مولده، به این معنا که چون که مولد هست فضا محبوب است، و چون که مولده فضا اشتباه هم میکنن، که خودش یه بحث مفصلی داره که میخوام اینو بحث کنیم. بعد شناسایی نامگذاری موجودیت، بهبود جستجو و استخراج اطلاعات، خلاصه سازی محتوا، میگه این کارو انجام میدم. بعد یکی از حرفایی که ایشون زده بود که میگفت من تحلیل احساسات میکنم. گفتم چطور تحلیل احساسات میکنه از متن؟ میگه که ببینم مثلا این از نظر احساسات مثبت، منفی، خنثاست. مثلا میگه که پس این چرت و پرت میگه، میگه میفهمین یعنی نگاه منفی داره به قضیه، یا خودش اندوهگین است، میگه من چی کنم، دلم گرفته است. میگه من میفهمم این احساس ایشون به این شکله، یا نسبت به کسی حالا غضب داره. اینا چیزایی هستش که میگه من درک میکنم، بعد ارتباط پیدا میکنه با موجودیت ها. بعد ببینید من یه سوالی ازش کردم، یکی از کارهایی که انجام میده شناسایی هوشمند رویدادهای تاریخی هست، که میگه من این کار، ببینید یکی از مشخصه های هوش مصنوعی زبان طبیعی یا NLP هست، Natural Language Processing هست، یعنی پردازش طبیعی، زبان پردازش طبیعی، که بعد میگه من این کار انجام میدم که من میتونم یک واقعه تاریخی را گفتم قشنگ میتونم تحلیل کنم. گفتم ببین برام کلی نگو، گفتم مثال بزن، میام رو قصه مثالش. میگه بیایید یک مثال عینی از چگونگی کارکرد شناسایی هوشمند رویدادهای تاریخی را بررسی کنیم. فرض کنید ما متن از یک کتاب تاریخی داریم که در مورد جنگ جهانی دوم است. متن ممکن است شامل جملاتی مانند این باشد: در 1 سپتامبر 1939 آلمان نازی به لهستان حمله کرد که این اقدام منجر به شروع جنگ جهانی دوم شد. وینستون چرچیل که در زمان نخست وزیر بریتانیا بود نقش مهمی در رهبری متفقین داشت. در این مثال شناسایی موجودیت‌های نامدار، سیستم شناسایی هوشمند میتونه آلمان نازی، لهستان، جنگ جهانی دوم، وینستون چرچیل را به عنوان موجودیت کلیدی شناسایی کنند. تجزیه و تحلیل زمانی، تاریخ 1 سپتامبر 1939 به عنوان تاریخ شروع جنگ جهانی دوم تشخیص داده میشود. ببینید اولش فهم دیگه، بعد میخوان نمایش‌سازی. استخراج روابط، سیستم میتونه رابطه بین حمله آلمان به لهستان و شروع جنگ جهانی دوم را شناسایی کنه. بعد میشه که ارتباط بین این و اون، تو نمایه همین میگیم دیگه. همچنین میتوان نقش وینستون چرچیل را به عنوان نخست وزیر بریتانیا و رهبر متفقین تشخیص داد. تحلیل محتوایی، سیستم میتواند این رویدادها را در زمینه بزرگتر جنگ جهانی دوم قرار داد و اهمیت آنها را در چارچوب بررسی کند. بازشناسی زمینه همینجور که به اصطلاح میخواد بگه این چه زمینه‌ای داشته و بعد هم اگه یک تحولاتی بعدن پیش اومد میتونه بگه آقا این هم ناشی از این مسئله بوده. بعد استخراج واژگان کلیدی، من بهش گفتم میگه خب برای دیگه این یکی از کارهایی که من انجام میدم استخراج واژگان کلیدی است، من تجزیه و تحلیل تکرار کلمات میکنم. ببینید میگه که من چگونه واژگان کلیدی تشخیص میدم. ببینید که این نکته مهمه. یک بار ما میاییم خودمون میفهمیم این مسئله خیلی مهمه، یه بار میدیم به ماشین، ماشین چطور میفهمه این مسئله مهمه، این در نمایستادی برای خیلی مهمه. میگه من میدونم اگر یک مسئله خیلی مهم باشه اون کلمه زیاد تکرار میشه در اون مقاله. اگر در یک مقاله من دیم نمیشه طلاق عاطفی طلاق عاطفی، پس میفهمم طلاق عاطفی یک کلید واژه است. اگر نمیشه اعتیاد، میفهمم اعتیاد یک کلید واژه است. اگر نمیشه نمیدونم همسر همسری، یک کلید واژه است. پس این تکرار کلمات من تجزیه تحلیل میکنم، اونی که بیشترین تکرار داشته باشه این کار میکنم. بعد تحلیل اهمیت متن، میگه یه بحثی داره تکنیک های پیشرفته مثل TF و IDF. یعنی چی؟ بعضی تکرار در متن شدن، بعضی تکرار مرکوز در سند دارن، میگه سر اینا میفهمم. ببین TF میگه ترم فرکانسی هست، همون تکرار متنه. این یکی هم که انورس داکیومنت فرکانسی و تکرار مرکز سند هست. من ازش سوال کردم مراد از این چیه، قشنگ اینجا آمده برای توضیح میده. میگه آقا یک متنی در سندش آمده خیلی بسیار ارجاع شده، بعضی ها میبینه نه در ارجاعات در مستنداتش در اینجا یکی آمده، ولی وقتی که من نگاه میکنم به مستنداتش میگه در مستند زیاد آمده. من از اون هم منتقل میشم به اینجا، میگم این هم کلید واژه است. بعضی اونا بین هر دو اینا من ترکیب میکنم، از مجموع اینا تکی این یکی تکی اون یاد ترکیب هر دو، من اهمیت این واژه را میفهمم و میگم این کلید واژه است. این یه نکته بودی که اینجا میگید کمک میکنه به من. خب مسئله بعدی که از کارکردها و خدمات هوش مصنوعی در سازمان اطلاعات، بحث متن شناسی کلید واژه نمای اصطلاحات و برداشت ها. ببینید من آمدم یک متن نهج البلاغه رو دادم به هوش مصنوعی، گفتم اینه میخوام عملا رو همین الان یه خورده توضیح بدیم که اینو برام انجام بده. نوشتم استفسار از متن نهج البلاغه کلید واژه ها نمای اصطلاحات آموزش شیوه نامه سازی به هوش مصنوعی، نمونه نمای سازی متن کوتاه فارسی. بعد تا آخرش حالا یکی یک بیره عملا انجام بدیم. ببینید من گفتم متن زیر از چه کسی است و منبعش کجاست. خب ایا فاطمی از من همین متن نوشتم و من کلام الله علیه السلام روی عن انه قال عند دفن سیدت النساء فاطمه علیه السلام کل مناجی بهی رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته، جوالی ننوشته. حالا این دقیقه بگه السلام علیک یا رسول الله عنی و عن ابنتک النازله فی جوارک و سریعت اللحاق بک، قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و رقعنا تجلدی تا آخرش. این شماره های امکیداره، چون که توضیحاتی داشته زیل اون برنامه نور بود و ازش گرفتم توضیح داده. خب این شماره مالونه. میگه که النص المذکور هو جزء من خطبه الامام علی علیه السلام، پس اول گوینده رو پیدا کرده. ولتی القاها عند قبر النبی، میگه در کنار قبر پیغمبر هم بنگه، یعنی از مت فهمیده دیگه، مت فهمیده. بعد وفات ابنتی فاطمه زهرا، بعد وفات دختر پیغمبر، حاصل خطبه مشهوره، اینم میفهمه که مشهوره و تعتبر رو من نصوص بارزه فی الادب الاسلامی و تراث شیعی. بعد میگه که میشه این را از کجا پیدا کرد، مثلا میگه تو نهج البلاغه هست، میگه این شریف رضی در قرن 11 میلادی این رو آماده کرد. خب چون متن عربی بود خودش خود به خود منتقل شد به توضیح عربی. من بعد آماده گفتم کلید واژه ها نمایه ها و اصطلاحات متن یاد شده را بگو، اما به فارسی بگو. اگه میگفتم بگو دوباره به عربی حرف، چون گفتم بعد اون رو برداشتم من نوشتم به فارسی بگو. میگه که ببین ما ادعا نمی کنیم که هوش مصنوعی اینی که الان آموزش تخصصی ندیده بتونه جایگزین بشه. من مدعی هستم که اگر یه هوش مصنوعی خودمون رو اندازی کنیم آموزش بدیم، با این امکاناتی که ما میبینیم قطعا میتونه جای کار ما رو بگیره و ما فکر یک کار دیگر باشیم. الان ببینید یه چیزای فهمیده ولی حالا با ایراد داریم بهش، با این نگاه بهش به مثلا نگاه کنیم. میگه امام علی، حضرت فاطمه، رسول الله، دفع، مناجات، سر و تجلد، عرسی، ملحوده، استرجا، ودیعه و رهینه، حضر سرمدی. این استرجا را خوب فهمیده، اما مثلا اینه گفته، میگه برگردان چیزی به صاحب اصلش، این درسته. یعنی که نه، حضرت علی علیه السلام دختر پیغمبر و بعد شهادت حضرت خدمت پیغمبر رو تحویل داد دیگه. دستی هم از قبر پیغمبر میاد و حضرت زهرا تحویل میگیره طبق اون روایاتی که هست. حالا میگه اشاره به این داره، نه این اشاره به اون نداره، حالا شاید هم با یه توجیه ما بتونیم این رو بیان کنیم. ودیعه و رهینه، حوض سرمدی، لیل مسحر، دار و قرار، حزم حق، سوال و استخبار. میگه استخبار حال یه تعبیر داره اینجا که میگه که ستنبه و که ابنتک به تظافر امتی که علا حزمی ها فحق از سوال و استخبار حال. یه سوال پیچش کن، یعنی گویا مثلا تعبیر اینه که حضرت زهرا شاید به راحتی هم نتونه بگه، بفرست جدی تا بگه که امت به سر چی بلایی آورده. بعد سوال کردم، فقط نمایه های آن را بگو. ببینید سوالم اینه، خوب و تمیز نگفتی، الان فقط نمایه های آن را بگو. این نمایه بود من یک عنوانی بود من خودم به استادم، این سوال جواب بنده است. بعد دوباره شروع میکنه امام علی، حضرت فاطمه، رسول الله، همون را کمتر یه خورده جمع جورتر نوشتم که لطفاً مواد فوق را به صورت نمای موضوعی ترکیبی بیان کن. ببینید این تعبیری که آیا نمای موضوعی ترکیبی الان درست صد درسته، اون مباحث ما میذارم کنار، اون مورد بحث ما نیست. یه سوال ازش کردم این چی فهمیده. میگه که در اینجا نمایای موضوعی ترکیبی متن خطبه امام علی در مورد وفات حضرت فاطمه را بیان میکنه. امام علی شخصیت و مقام. ببینید اینجا میتونستیم بهش بگیم شخصیت امام علی. حضرت فاطمه دختر پیامبر و همسر امام. ببین یه جوره فهمیده که به هم بچسبونه. رسول الله پیامبر اسلام، دفن، مراسم و مفهوم مرگ. یه جورای فهمیده، مناجات، گفتگوی دعایی، یعنی دعایی دعا کرده دیگه حضرت علی ذکر قبل از اینا. صبر و تجلد، تحمل مصائب، تعصی و الگوبرداری از پیامبر، ملحوده همین جور، ودیعه و رهینه، امانت و مسئولیت، حوض سرمدی، نمیشه اندوه دائمی. یه ترجمه کردم، لیل مسحر، شبهای بیخوابی. مقداری که سعی کرده بفهمه این مقدار بوده. من بهش گفتم که ببینید نمایه مورد نظر میتونه از این قبیل باشد. یادش دادم اندوه دائمی امام علی در فراق حضرت فاطمه سلام الله علیها، نادیده گرفتن حق حضرت فاطمه پس از ارتحال پیامبر. گفتیم اینجور نمایه کن، آموزشش دادم که اگر ما یه روزی آموزش بدیم میتونه انجام بده یا نه. خودم یه نمایی به اسم آموزش شیوه نمایسازی به هوش مصنوعی. ببینید خب این که گفته دیگه مال خودمه، اندوه دائمی در حضرت فاطمه، نادیده گرفته حق حضرت فاطمه پس از ارتحال پیامبر. و اینه گفتم ببین علکی تعریف نکن، این به من گفته که این خیلی خوب گفتم، لطفا بقیه موارد رو به همین شکل نمایسازی کن. من بهت نگفتم که از ما تعریف کنی. این بعدا ببینید جالبه، چون میگه که مناجات امام علی با پیامبر در قبر، یعنی با پیامبر در قبر اینجور مراد بوده، یا اگر اونجا باشه در کنار قبر، یعنی یه مقدار فهمیده تأثیر مرگ حضرت فاطمه بر امام علی. بعد میگه تأثیرش حضور اندوهه، این چیز فهمیده. صبر و تجلد امام علی در مواجهه با مصائب، همون ترکیبی است یا موضوعی است. مفهوم استرجاع و تسلیم در برابر قضای الهی. مفهوم ودیعه و رهینه در خطبه امام علی، در خطبه امام علی. شبهای بیخوابی امام علی. آرزوی امام علی برای پیوستن به دارالقرار. خیلی جالبه، خیلی جالبه. بعد میگه که من به شما ملحق بشم، ظلم و حزم حقوق پس از وفات پیامبر. البته ما باشیم دیگه کمک بگیریم، میگه حقوق حضرت فاطمه دیگه، میگه اضافه میکنه. اگه ما آموزش بهش بدیم کم کم اینا رو میفهمه و ما هم بایستی در کنارش ازش کمک بگیریم تو نمایسادی و بقیه رو ما اضافه کنیم. گفتم بهتر شد، گرچه هنوز جای کار دارد. گفت متشکرم از بازخورد شما، من همیشه در تلاشم تا پاسخهای رو بهبود باشه. ببینید اینه میگن هوش مصنوعی. گفتم که آقا مثل یک انسان با شما صحبت میکنه، وقتی گفتی بهتر شد میفهم از شما تشکر کنه، این جالبه. بعد گفتم که پرسش ظلم، ببینید این چرا دوباره تکرار شد، اون تکرار شد نمیدم اونو بچه آوردیم. نمونه نمایه های متن کوتاه فارسی، ببینید من یک چیزی بهش گفتم خیلی جالبه، نمایه های این جمله رو بیان کن. پیامبر پس از نبرد حضرت علی با عمرو بن عبدود در جنگ خندق فرمود ضربت علی در جنگ خندق افضل از عبادت ثقلین است. ببینید خیلی جالبه، یک جمله یک سطر و نیمی من بیان کردم، گفتم نمایه های این بیان کن، چقدر نمایه ازش میتونه در بیاره. پیامبر اسلام میگه بیانات احادیث، یکی عنوان، حالا ممکنه ما اینو قبول نداشته باشیم، حضرت علی در جنگ خندق، ضربت علی در جنگ خندق، افضلیت بر عبادت ثقلین، عمرو بن عبدود نبرد با حضرت علی، جنگ خندق، وقایع و اهمیت تاریخی، اینا رو فهمیده. گفتم ادامه بده، عبادت ثقلین مقایسه با ضربت علی، اهمیت اعمال جهادی در اسلام مثال ضربت علی، تأثیرات روحی و اجتماعی ضربت علی در جنگ خندق، همه اینا از اون یه سطر نیمه در آورده، جایگاه و مقام حضرت علی در اسلام، تفسیر و تحلیل حدیث پیامبر در مورد ضربت علی. بعد گفتم که متن عربی یاد شده جستجو کن و با ذکر منبع اون رو ارائه کن. ببین متن فارسی رو من بهش گفتم، میگم برو حالا عربیش هم پیدا کن. لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این حدیث پیدا کرد. بعد به منم میگه که آقا این آدرسش اینجا هست، که اگه ما اینو بزنیم و وصل به سایت هم باشیم اونم میاره. بعدا شما تو دستگاه خودتون بزنید، چون اینجا وصل به اینترنت نباشه الان نیاره، ولی دستگاه خودتون وصل باشه میره مرکز الاشعار اسلامی که این حدیث اونجا ذکر کرده و توضیح داده میاره. گفتم خیلی جالبه، یکی از کارهایی که میشه در حوزه سازمان اطلاعات انجام بدیم اینه که هوش مصنوعی، شما از این جمله چی برداشتایی داری؟ یعنی اگر نمایش ساز ما برداشت‌های درستی داشته باشه بهترین نمایش سازی رو انجام میده. ببینید میگه که برداشت‌های هوش مصنوعی از حدیث لذربت و علی تا آخرش، میگه اهمیت اعمال جهادی، جایگاه ویژه حضرت علی، تأکید بر شجاعت و قدرت، تأثیر اعمال بر مسیر، یعنی سرگذشت، مسیر باسی نیست با ساده، بر مسیر جامعه زمانی که سرنوشت. بله علت اینجوری میگه گاه اوقات چون که همین تعبیرات در عربی هست گاه اوقات این تفکیک نمیکنه، اون کسی که بعدا در کارش باشه باید این رو مسیر رو با ساده است برگرده به سرنوشت، چون سرنوشت خیلی را هم اسلام کله همه تغییر داد، جهان کفر هم تغییر داد، نیت و اخلاص در عمل پنج تا فهمیده. گفتم خیلی خوب بود، آیا باز میه برای دیگر از اون قابل استنباط است؟ میگه بله، تأکید به لحاظ بر اهمیت لحظات تعیین کننده. ببین میگه اون لحظه تعیین کننده است، چون که تعیین کننده است میگه افضل فلان است، اون لحظه تعیین کننده بود، نماد بودن اعمال، میگه این یک نمادی از شجاعت و ایثار و تعهد به اصول اسلامی بوده، ترکیب قدرت و ایمان. ببینید این برای سازمان اطلاعات و نمایشات یه فایده داره، یکی میخواد سخنرانی کنه، من میخوام سخنرانی کنم از همین حدیث، اینا چیزا شاید به ذهنم نیاد، همه اینا را میاد کمک میکنه. حالا اگر فرض کنیم یه همچین هوش مصنوعی بیاندازیم، یعنی راه بیاندازیم و بیاندازیم به جون این متون و صدها نفرم باشن اینو کنترل کنن چی میشه؟ یعنی واقعا انبوه اطلاعات ما که الان همه در یک گلوگاه های انسانی موندند در اون صورت خلاص میشه و به راحتی میشه اینا رو تبلیغ. ترکیب قدرت و ایمان، قدرت و ایمان، حضرت علی هم ایمان داشته هم قوی بوده، البته خب ما معتقدیم که قدرت امیرالمومنین بحث قدرت روحی ما یه بحث دیگه است که همچنین در جریان خیبر میگه ما قلعت و خیبر به قوت جسمانیه و قلعت و به قوت ربانیه، بالاخره ترکیب قدرت ایمان دیگه. الگوی رفتاری در مواجهه با چالش ها، تاکید بر ارزش های اخلاقی در موقعیت های دشوار. بعد گفتم که یه گفته تاکید بر ارزش های اخلاقی در موقعیت های دشوار، اینه توضیح بده یعنی چی، میاد یه توضیح بهم میده. بعد گفتم که همینجور این ادامه پیدا میکنه، گفتم احسنت، اون میگه متشکرم و این گفتگو تمام میشه. ببینید این یک مورد بوده، برداشت ها بوده چی داری؟ حالا میده تو قسمت نمایسازی شما چیزی بخواد بگذارم؟ من چون به ما گفتن وقتم ما حدود یه رو به ده گفتن تمام کنم، ما ده دقیقه به ده تمام میکنیم، ده دقیقه وقت هست. من یه نگاه به ساعت دارم، حواسم هست، یه برنامه دیگه از اختتامیه هفته پژوهش هست، جای واعظی هم تشریف میارن، ما باید زودتر تمامش کنیم. ببینید یکی از کارا دیگه اینجا زوم کردیم رو بس نمایش سازی، یه نمونه قبلا انجام داده بودیم که نمونه انجام شده یک هست که اینجا خیلی مفصله، شما این رو ببینید. یک بخشی از مقاله آقای لکزایی که اینجا آمده که نمایه ها اصطلاحات اینا همه را یکی یک بیان کردیم، میگه مترادفاتش بگو. ببینید یکی از کارهای میگم اگه اینو توضیح بدم میمونیم، یکی از کارهایی که میشه انجام داد اینه که میگه آقا مترادفات اینه بگو. مطالعات امنیتی یک واژه است، بعد تحقیقات امنیتی، بررسی های امنیتی، پژوهش های امنیتی. ماها که میخوایم اطلاعاتی را از فضای مجازی در بیاریم، اگر مترادفاتش پیدا کنیم بعد این واژه‌ها رو یک یک می‌زنیم برای ما جستجو کنه. بعد مباحث مرتبط ببینید تو بحث به اصطلاح سازمان اطلاعات، یکی از چیزهای مهم مباحث مرتبط هست. گفتم آقا مطالعات امنیتی چه مباحثی باش مرتبطه، پس مترادف نها. سیاست‌های امنیتی، امنیت بین‌المللی، نمی‌دونم امنیت ملی، جنگ و نزاعات، امنیت سایبری، تسلیحات هسته‌ای، دیپلماسی مذاکره، از هر کدوم چند تا میخوایم، اینجا 13 تا شد. امنیت غذایی، حقوق بشر، امنیت حقوق بشر و امنیت ملی و بین المللی، بعد تا 24 تا، بعد آمد 25 تا، امنیت فضای مجازی، آلودگی، کمبود آب و غیره، بعد امنیت زیست محیطی. اینا چیزهایی هستش که حدود 33 مورد من تونستم ازش بیشتر اینه جز آداب گفته که با هوش مصنوعی که ازش گرفتم. بعد اینه که اخیرا انجام دادم نمونه انجام شده دو، من خودم یک مقاله‌ای داشتم تحت عنوان بسترشناسی استعجال پیامدها و راهکارها. من ازش درخواست کردم که نمایه‌های متن رو به من بگه. ببینید یکی از گیرهایی که الان مثل ما در هوش مصنوعی مثل ChatGPT داریم اینی که ما محدودیت متن داریم. اینجور نیست که من یک مقاله رو بهش بدم و بهش بگم که حالا نمایش برام در بیار. چرا؟ چون که ایشون داره روزانه به میلیون‌ها درخواست پاسخ میده. اگر این رو راه بیاندازه همه میگن مقالاتشون یا فلان کار انجام میدن یا حتی مقالاتشون بنویسه، از این جهت شما میبینید یه صفحه یا یه صفحه نمیاد میسته، دوباره باید بهش بگی، چون هم خودش نفس بکشه همین که یه منفجر میشه اگه بخواد به همین پاسخ بده. اما اگر سازمانی برای خودش یه هوش مصنوعی متناسب با نیاز خودش تعریف بکنه، میتونه بگه آقا یک مجله رو من بهت میدم نمایش بهم در بیار، یک کتاب بهت میدم نمایش برام در بیار، دیگه این محدودیت رو نداره. من این اینجا ذکر کردم برای که ما اجمالا بدونیم که این کارها رو میشه ازش گرفت. الان ببینید این مقاله مال خودم هم هست که من نوشته بودم، نمایه متنزی رو نشون میده. این متن رو، این متن خیلی البته شسته و رفته است، اینجا وقتی که دادم به هوش مصنوعی، از هوش مصنوعی گرفتم کپی پیست کردم به هم چسبونده. فقط اصلش درسته. ببینید میگه بر اساس متن ارائه شده نمایه ها و کلید واژه اصلی به شرط زیرستانی که مهدویت، حکومت الهی و صالحان، عدالت گستری، ظهور و غیبت، نشانه ها و علامه ظهور، استعجال و صبر، آسیبا و انحرافات در مهدویت و سیرت افزایی و تعریف واژه ها. حالا بعض از اینا ما میتونیم بعد حذف کنیم. گفتم که اصطلاحات اون رو بر اساس قواعد اصطلاح نام نویسی نشان بده. میگه مهدویت، حکومت الهی، عدالت گستری، ظهور، غیبت، نشانه های ظهور، استعجال، بصیرت افزایی، انحراف در معدویت، اینا به عنوان اصطلاحات گرفته. گفتم که چه اطلاعات دیگری از این متن قابل استخراج است؟ میگه منابع و مراجع، تاریخی و فقهی بودن موضوع، جنبه های اخلاقی و اجتماعی. یه جا شما شاید مجبور باشید که یه توضیح در مورد هر مقاله بدید، خصوصا مثلا در چکیدهای بلند. چکیدهای بلند که بحثی بود که انجام بدیم، این اطلاعات مهمه. آقا اطلاعات کلی این مقاله رو بده. من چندی مورد این امتحان کردم، اطلاعات بسیار خوبی داده. یعنی اگه ما از هوش مصنوعی استفاده کنیم، چکیده بلند خیلی جمع جور بهت میده، خیلی فنی. بعد خود باید یه خورده دیگه بپروره دیگه. تاریخی و فقهی بودن موضوع، جنبه‌های اخلاقی اجتماعی، تاکید بر اهمیت بصیرت و آگاهی، پیامدهای استعجال، آسیب شناسی مهدویت، نقش فطرت در جذب به مهدویت، تحلیل تاریخی و معاصر، نیاز به تحقیقات بیشتر، استخراج مباحث مرتبط. نوشتم، سوال کردم مباحث مرتبط با مباحث طرح شده در متن فوق را بیان کن. حالا چی مباحث مرتبطن؟ میگه شما میتونید اینها را هم بعدا پیدا کنید. تاریخچه و پیشینه مدویت، مفهوم شناسی حکومت الهی، عدالت در اسلام، علائم و نشانه های ظهور، آسیب‌های مدویت، بصیرت و آگاهی دینی، تحلیل تاریخی و معاصر مدویت، نقش فطرت در جذب به مدویت، مقایسه مدویت در مذاهب و فرق اسلامی. اینا 10 مورد بیان کرد. بعد گفتم که جالبه، اگر خودت بخوای متن یاد شده را باز تولید کنی چی می‌کنی؟ میگه من اینجور باز تولید میکنم. ببینید، میگه طرح مسئله مهدوی حکومت الهی، ادارت گسته حضور امام مهدی، توضیح بید نشانه ها و زمین های ظهور، آسیب شناسی و بصیرت. ببینید خیلی خلاصه کرد. این هم ادامه همون چکیده بلنده که میشه اینجا ازش استفاده کرد. درخواست حالا اون بخش اول متن من دادم که نمای سادگی، بخش دومش هست. دوباره این قرمزی همه مال منه. بعد میگه استعجال، عوامل استعجال، تاثیرات استعجال، مواجهه با استعجال در تعالیم اسلامی، مراتب استعجال، درمان استعجال. و دوباره متن بعدی رو بهش دادم در همون مقاله، میگه استعجال در امر فرج، تسلیم در برابر اراده الهی، پیامده استعجال. ببینید به راحتی این کار انجام میده که اگر یک آموزش مقدماتی ببینه، یعنی ما فکر میکنم در پژوهشگاه موضوع اطلاعات ما باید بشینیم فکر کنیم در آینده باز خیلی از برنامه‌های ما رو جابجا کنیم، هم در اصطلاحنامه‌نویسی هم در نمای سازی. ما با این شیوه و آمازاغربره فرمانده که الان دوران تلفن کذایی نیست، اون اول پیام حضرت آقا رو گذاشتیم، یعنی الان دوران هوش مصنوعیه. با اونقدر نیازمندی‌ها هست که ما نباید تو سر ما بزنیم این چیکار باید بکنیم، اینا رو باید سریع رد شیم و کارهای دیگری انجام بدیم. بعد دوباره همین، این یه بخشش بود مربوط به عوامل استعجال که اینا رو وقتی که در آورد، میگه جهل نسبت به حکمت و تدبیر الهی، ضعف اراده و ناشکیبایی، دنیاخواهی، راحت طلبی، اهمیت معرفت و تسلیم، ریاست طلبی و مقام پرستی، پیامده استعجال در امر فرج، استعجال در فرج کلی و فرج امام اعظم که دوتا هستش. حالا ما بعدا میتونیم اینو دوتاش کنیم، ولی بالاخره فهمیده دیگه. درخواست متن دوباره ادامه متن بهش دادم و ایشون آمده مخالفت با حکمت و تدبیر الهی، توقیع، تطبیق، امیدواری کاذب و تضعیف اعتقادات، عواقب استعجال، تاکید بر صبر و تسلیم. یعنی اگر من بیام همین بدون توضیحاتش همین تیتراژ در بیارم، کل مقاله بیرون ریخته میشه. آقا خیلی راحت میتونیم بفهمیم. بعد دوباره ادامهش من سوال کردم، همینجور آمده اینجا تو بحث نشانه های ظهور هست، اصل تحقق نشانه ها چگونه به نحوه تحقق نشانه ها. آقا یه بحثی هستش که آیا در نشانه ها بدا حاصل می شود یا نه. بعضی گفتن در نشانه های حتمی بدا حاصل نمی شود، بعضی گفتن نه، در ترتبش بدا حاصل می شود. من در این مقال خودم طبقی حال اعتقاد خودم که تحقیق کردن، گفتم نه، معنا نداره بدا حاصل بشه. اگر بدا حاصل، خدا قدرت داره. حالا دلایل خودم آوردم دیگه، گفتم که هم باید علائم حتمی واقع بشه، هم ترتبش. چرا؟ چون مردم گمراه میشن. برای 1400 سال مردم اینو یاد گرفتن، تأکید کرده مثل نخ تسبیح پشت سر هم اینا چیده میشن. بعد یهو ببینیم اگر محقق نشود، خب با امام صادق چیز دیگه فرمود. لذا اون حالا جوابایی داره برای خودش. درخواست نمایی متن 7 دوباره در ادامه بهش دادم، همینجور 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 بریم تا یه مباحث بعدی. بعد آخر سر که کاری کرد گفتم حالا اینو به عربی ترجمه کن. میگه به طبع الیک ترجمه النص الاخیر الی اللغه العربیه الکلمات المفتاحیه و المؤشرات این المهدویه الاستعجال الفرج الروایات علامات ظهور التطبیق التوقیت المصارات الرئیسیه بعد اصطلاحات همین گفت علامات ظهور حتمیه المستجیرون التسلیم لارادت الله ملخص النص امین این چکیده شمینه. بعد گفتم به انگلیسی ترجمه کنیم انگلیسی چه میتونی کار انجام بده. استفسار از اعلام متن. ببینید من ازش سوال کردم، مقدمه یه سوالات بعدی شد، گفتم علامه یک متن میتونی انجام بدی؟ خب موجودیت های متن من سوال کرده بودم اول موجودیت های متن چیه، اسامی افراد فلان فلان. گفتم خب علامه یک متن شامل چه مواردی میشه؟ میگه نامهای اشخاص، عناوین، نامهای تجاری، اصطلاحات خاص، نامهای سازمان و نهادها، رویدادها و نامهای اختصاصی دیگر. بعد میگه گفتم که حالا با این توجه علام متنهای داده شده در مورد استجال را استخراج کن. اینجا در این مقاله میگه اشخاص و شخصیت امام مهدی، امام صادق، ابراهیم و میسر، عمر بن عبدالعزیز، خلیفه عباسی، طاووس، عبدالله آخرین شاه بنی عباس، ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، علامه مجلسی امام باقر، اینا چیزایی بوده که در مقاله هم اسم برده شده، یعنی آورده دیگه. مکانها و جغرافیا، کوفه، بصره، شام، یمن، حجاز، سازمانها، بعد میگه گروهها، بنی عباس، دولت صفویه، رویدادها و مفاهیم خاص، ظهور امام زمان، فرج، ملام فتح، همینجور بعد توضیح میده. من ازش خواستم که به نظر میرسد ردیف 4 مربوط به رویدادها و مفاهیم خاص و ردیف 5 مربوط به عناوین و استعداد خاص رفتی به اعلام نداشته باشد، لطفا دقت کن. بعد میگه شما درست میفرمایید و توضیح میده. حالا کار نداریم، اینم بگذاریم. وقتی که ایشون آمده که اسامی امام زمان وقتی نقل کرد، ذکر کرد، سوال کردم چه نامهای دیگری در ارتباط با امام مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه شریف وجود دارد. میگه که اینا هستن: مهدی، قائم آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، صاحب الزمان، المنتظر. ببینید این اطلاعات افزوده ای که میده، ایناش که کولاک الحجه، المهدی الموعود، خاتم الاوصیا. این حالا این خوب نتونست تشخیص من بر نه قطعا بقیت الله است. ببینید علتش اینه که ایشون گاغل میره در متن انگلیسی نگاه میکنه، اونها با یک ای که گذاشتن این بقیه رو باقی میخونه. اینو دیگه کسی، این که ما گفتیم که نحوه ارتباط با هوش مصنوعی و منطق هوش مصنوعی را اون کسانی که کار برای راه برای انجام میدن واسه بلد باشه همینه، بدون این باید درستش کنم. من عمدن همینجور گذاشتم که بله این یکی از جاهاییست که ما واسه این نکته مهم است، این که ما فکر کنیم فقط میره در متون فارسی میگرده، نه ایشون عملا در متون انگلیسی میگرده، در فارسی هم میگرده، در عربی هم میگرده، اینجور به ما نشون میده. حتی می توانی بگی آقا تمام اینا رو از متون انگلیسی بگرد و به فارسی به من نشون بده. بله لازم نیست که اول به ترجمه به انگلیسی کنیم. یه زمان من این کارو میکردم، ترجمه به انگلیسی میکردم، بعد سوال میکردم جواب میداد، دوباره ترجمه به فارسی میکردم. نه آقا از اول بگو که آقا در متون انگلیسی بگرد و جواب به فارسی به من بده. حالا امتحان کن بعدا خواهید دید. بسیار عالی. گفتم که آیا باز هم اسامی دیگری در این مورد وجود دارد؟ ببینید این جزء همه آداب گفتگو با هوش مصنوعی که من اشاره کردم: المنتظر، الموعود، صاحب الامر، الخلف الصالح، الغائب، المصلح، العدل، سراج الله، المنقذ. گفتم بیشتر بگو. باز میگه باقی الله. حالا این بعضی تکراره دیگه، همون بقیت الله است. حالا شاید یه جا باقی الله هم داشته باشیم، نمیدونم. القائم بالحق، المهتدی، المرتضی، المجدد، المنصور، المبشر، المنذر، المحیی، المبارک، المنتقم. بعد میگه که این القاب نشانگان فلان تا آخرش. بعد یکی از اسامی که تو همون مقاله من مطرح شده بود معلم خنیس بود. این عمدن آوردم که دوستان ببینم. ببینید شما یک مقاله که دیدید توی سایت ها یه جا مثلا ممکنه معلم خنیس لینک بشه، بعد برید یه جای پیدا کنید یا برید توی یک سایتی پیدا کنید. همینجا سوال کردم معلم خنیس کیست؟ میگه اینه. بعد گفتم شلمقانی کیست؟ میگه اینه. بعد از همینجا از سلمقانی من به اصطلاح رفتم سر این مسئله چه کسانی ادعای بی اساس و انحرافی داشتن. سلمقانی از کسانی بود که ادعای خود منحرف بود، ادعای ناجوری داشت و کارهای ناجور. بعد چند نفر ذکر میکنه، ببینید ممکنه ما با بعضی هم مخالف باشیم، ولی شو ذکر کرده. محمد ابن نصیر نمیری نمیری، ابوالقاسم شلمقانی، مختار ثقفی، بابک خرمدین، علی ابن محمد صاحب الزنج. من از این سوال کردم در خصوص مختار ثقفی دیدگاه دیگری هم وجود دارد که میگه بله هست، دیدگاه مثبت هست، منفی هست، همینجور. بعد دیدگاه مبتنی بر روایات میشه توضیح بده که ما دو جور روایات داریم. مقصود از خروج سفیانی چیست؟ ببینید اینا قشنگ میاد توضیح میده چه افراد و گروهای با امام‌زاده میجنگن. اصلا سوال رفت یک حوزه دیگه. اینی گفتم انعطاف پذیری در هوش مصنوعی اینه، یعنی شما یه سوالی کردی حالا یه مطلب دیگه برات پیدا شد، اون مقاله دیگه همونه میگه، مطلب خودشه میگه. اینجا نه آقا، هر جا بخوای شما میگه. یکی از علائم ظهور زوال ملک بنی عباس بود، نمیشن در خصوص ردیف 4 یعنی بنی عباس و سایر حکام ظالم توضیح بده که با توجه به زوال ملک بنی عباس در گذشته چگونه قابل تصور است. میگه نمادگرایی تفسیر تاریخی در سایر تاریخی، یه حرفای برای خودش میزنه. بعد 4 تا توجیه میاره که گفتم همه توجیهات به یکی برمیگرده. بعد گفتم بعضی اینا قبول ندارن و میگن ملک بنی عباس در آخر زمان تجدید میشود. میگه بله ممکنه باشه. بعد گفتم که شاهد سخن گروه مشاور الی این است که در برخی از روایات آمده است که ملک بنی عباس زائل میشه ثم یتجدد. ثم یتجدد اینا فهمیده که وسط فارسی عربی میفهمه دیگه. میگه بله. بعد گفتم برخی حکومت داعش را حکومت دوم بنی عباس میدانند که اینم حرفای میزنه. بعد جریانات انحرافی همینجور. اینو تا کجا حوصله‌اش سوال کردیم دیگه. این را خب اینم یک نمونه بود که من اولا نشون دادم. بیام بخش سوم حکمرانی هوش مصنوعی. ببینید ما تو هوش مصنوعی یک مقدمه هست در مورد حکمرانی هست. ببینید خود حکمرانی چیه؟ من گفتم این را وارد نمیشم. اینجا من سوال کردم ازش آیا یک رویه است یا یک فرایند است. میگه هم اون میتونه باشه هم این میتونه، یک فعل است یا یک نتیجه است، این باشه. بس سوال کردم. این برای روشن شدن از آن خیلی جالبه. حکران الهی چیست؟ حکران شیطانی چیست؟ آیا میتوان گفت رسانه جمعی نوعی حکرانی دارند؟ شهرداری ها نوعی حکرانی دارند؟ حوزه‌های علمی روحانی نوعی حکرانی دارند؟ آیا رسوم و عادات نوعی حکرانی دارند؟ خرافات نوعی حکرانی دارند؟ شهوترانی و لذت‌جویی نوعی حکرانی دارند؟ همه اینا رو بس سوال. شیطان و هوای نفس ببینید اینا چیزایی هست که به ببینید سوال آیا میتوان گفت تکنولوژی های نوین مانند فضای مجازی و هوش مصنوعی نوعی حکرانی دارند؟ بله میتوان گفت. ببینید اینا بعد بخونید خیلی مسائل روشن میشه. این سری رد بشم. خب پایگاه های هوش مصنوعی، معرفی پایگاه چت‌جی‌پی‌تی، چرایی حکمرانی هوش مصنوعی که و فرصت ها و تهدید ها. یه گفتی میگه بازم چرت آقا بپره. ببینید اینجا بحث پایگاه هوش مصنوعی هست. رو هر کدوم از اینا شما بزنید اگر وسیله اینترنت باشید میره میاره. بعضی از اینا شرطش اینه که شما یک جیمیلی تعریف کنید بهش معرفی کنید. بعضی هم که نه، مثل دسک خیلی راحت میشه برای شما میاره. این گوگل بارده که اخیره مطرح شده، یعنی خود چت‌جی‌پی‌تی مال شرکت اوپن ای آی هست. یه خورده بیشتر از این هم من اینجا گذاشتم که توضیحات بیشتری که آقای اینا متنی هستن، تصویری هستن که آقای اینجا رو ببینن. این رد میشم. الان میام در مورد خود چت‌جی‌پی‌تی. ببینید عنوان مسئله ما هوش مصنوعی، ولی ما چرا میگیم چت‌جی‌پی‌تی؟ خوب دقت کنید. تمام کسانی که در زمینه هوش مصنوعی وقتی که حرف میزنن، وقتی میان اکثرا وقتی میان مصداق ذهن میکنن به چت‌جی‌پی‌تی مثال میزنن. اگه میگن اشتباه کرده اینو میگن، اگه میگن درست کار کرده اینو میگن. پس بنابراین چت‌جی‌پی‌تی مساوی با هوش مصنوعی نیست، بخشی یعنی یک مصداقی از هوش مصنوعی هست. این داشته باشه. بله یه پایگاه دیگه. الان سایتش همین دیگه. نگاه کنید chat.openai.com. نوشتم محصول شرکت اوپن ای آی داره دو نسخه معمولی 3.5 و نسخه پلاس 4 هست. بعد چگونه اتصالم اینجا توضیح دادم. به علت میگه اینکه ما نمیتونیم واسه بشیم باید حتما یه وی پی انی داشته باشیم به علت تحریمه. بعد اینجا شما اگر نگاه کنی خیلی جالبه، توی کشورهایی که پشتیبانی میکنن اینجا اسم آورده، اینا جایی است که توشون چت جی پی تی به راحتی میتونه وصل بشه، اما کشورم که نیستن هم اینجا معرفی کرده. چند کشور دیگری هم هست مثل چین، روسیه، ایران، ویتنام، کره شمالی، سوریه، ونزوئلا، کوبا، بلاروس و اریتره. اینا جایی هستن که وصل نیستن و ما مجبوریم از طریق وی پی ان استفاده کنیم. بعد پرداخت بله نه، من قبلا توی ارائه های من همین وسط شماره مجازی رو من داشتم، اینو دیگه حذف کردم. الان حدود یک ماه هست شاید بیشتر که شما سر شماره مجازی نمیخواید. قبلا برای اینکه حتی به 3.5 هم شما وصل بشید بایستی یه سر شماره مجازی پول میدادی یه جایی، معمولا از ترکیه برای شما درست میکردن، بعد با اون وصل میشودی. الان کافیه شما برای 3.5 که وصل بشید یک جیمیل خودتون معرفی کنید، راحت وصل میشید. اون سر شماره مجازی دیگه برداشته شد. تو 4 هم همینجوری، این فرق نمیکنه. اما 4 یک چیز دیگری داره. پرداخت هزینه مادی $20 برای استفاده ماهانه از نسخه 4. بعد نوشتم که بعضی ها 1,600,000 تا 1,800,000 میگیرن. ماهای بعد که شما تمدید میکنیم، الان اخیرا که تمدید کردم با توجه به اینکه چند بار گذاشته و اینا هی تخفیف میدن، 1,370,000 تومان دادم، یعنی از دوباره یه تخفیف میکنه کم میشه دیگه، از اون پایین تر نمیاد، یعنی از 1,600,000 همین دو سه روز قبل تمدید کردم، هنوز تمدیدم اعمال نشده، یعنی گاه دو سه روز طول میکشه تا قبل منقضی نشه تمدید نمیکنه. این هم یه نکات داره. ببینید درباره جی پی تی، شما میخواه بفهمید جی پی تی چیه؟ ببینید جی پی تی مصداق از هوش مصنوعی است. چت جی پی تی بخشی از جی پی تیه، همچنان که دالی هم بخشی از جی پی تیه. ببینید اینجا که جی پی تی چیه، اگه کسانی میخواهد ببینن اینجا ببینید، مفصل من صحبت کردم، حدود 22 صفحه اینجا هست، اصلا این توضیحاتش کامل آمده. این جوابش هم خود چت جی پی تی 4 داده. بعد اینکه ما 3.5 استفاده کنیم یا 4، اگر پولتون میرسه حتما از 4 استفاده کنید، چون گاه 3.5 آدم دچار اشتباه میکنه. من یه جدول اینجا گذاشتم مقایسه پاسخهای چت جی پی تی نسخه 3.5 و 4، نمونه یک، نمونه دو. ببینید اینجا، ببینید همه پشت سر هم، این 3.5 اینجور جواب داد، 4 اینجور جواب داد. ببینید اینا رو ببینید. من حتی یک موردی رو که یک آیه جعلی درست کرده بودم که قبلا برای بعض از دوستان گفتم که این رو بگو، هوش مصنوعی 3.5 یه جواب پرتی داد، ان الهوش المصنوعی خلق ضعیف. ببینید خود بیارم اینجا، آدرس بده بیا اینجا، اینجا آره، ان الهوش المصنوعی خلق ضعیفا و آیا زمان نو خلق قویا و سیعلم الناس انه لا ینفع الناس الا قلیلا و سیصلا نارا سعیرا. گفته که این سوره 16 آیه 72-73 نمیدونم چی نوشته اونجا. بعد اینه گفته در حالی که همین سوال من آمدم از 4 کردم، می هوش مصنوعی 3 با علامت نوار سبز نشون داده میشه، این با بنفشه. متنی که شما ارائه دادید به نظر می رسد یک ترکیب از عبارات فارسی و عربی است و در قرآن وجود ندارد. بعد همینجوری میگه هر چهار از سوال میکنه میگه نه نیست، یعنی گول نمیخوره هوش مصنوعی 4، این که ارزش داره. خب بریم هوشدار. ببینید یه نکته دیگر من عرض کنم، اینجا سریع رد میشم، از بخش انگلیسیش توضیح نمیدم، تو قصه فارسی. خود هوش مصنوعی داد میزنه، میگه چت جی پی تی ممکن است اشتباه کند، لطفاً اطلاعات مهم را تایید کنید، کانفرم کنید، این مهمه. بنابراین که یک کسی بگه آقا من بهش اعتماد کردم، نه، افزونه هایی که شما استفاده میکنید وابسته به شرکت های دیگر، اونا بعداً به اخبار شما مطلع میشن. این هم یه هشدار میده، یعنی هشدار لازم بهش میده. این که میگه هوش مصنوعی چنین است چنان است، خودش بدبخت میگه بابا منم این اشکالات دارم. بنابراین ما با علم به این مسئله میتونیم از این استفاده کنیم. پلاگینزاش اینجا توضیح میده که اینا رو بعداً شما ببینید. حالا صحبت این که چرایی حکمرانی هوش مصنوعی، چرا؟ من خلاصه کردم، توانایی و داشتن ابزارهای لازم برای جذب کاربر. ما در حکمرانی چی میخواهیم؟ کاربر به شما جذب بشه، حرف شما را بگیره، خودش بیاد به سمت شما. این داره، گفتم دستیار تقریبا همه فن حریف. نوشتم تمامی یا بیشتر حوزه‌های علمی و خدماتی مرتبط با انسان. هم حوزه‌های علمیه هم خدماتیه. یه جا متفکر فیلسوفه، یه جا بارکش حیوانه، یه جا به اصطلاح میره تیراندازی میکنه، یک نیروی مسلحه. پس بنابراین چیزی که این جور خدمات انجام بده میتونه خودش جا بنده، کنش و واکنش در حالات مختلف و در قالب‌های متنوع. اینو من اشاره کردم. شما میگید آقا به عنوان یک مثلا برای یک بچه 8 تا 10 سال میخواد صحبت کنی، یک متن برام بنویس. برای یه دختر بچه 10 تا 12 سال بنویس. با توجه به علایق جنسیت یا سن افراد میتونه کنش و واکنش داشته باشه. با ویژگی‌های روبه رشد در سهولت در دسترسی، سرعت در پاسخ و دقت در پاسخ. ببینید من نمیشم با ویژگی‌های روبه رشد، نمیشه با ویژگی‌های. چرا؟ چون که همین سهولت و سرعت اینا بعدن روبه رشده که هم یه بحث مفصلی خواهد داشتن. افزونه‌های خاص، ببینید هوش مصنوعی خودش چت جی پی تی یه کارهایی که میخواد انجام بدهد، بعضی کارها به تنهایی نمیتونه انجام بده دیگه، ولی افزونه میاد، پلاگینز ها میاد بهش کمک میکنن. خب وقتی که اینا بیاد میبینه بابا من میام با چجیبی گفتگو میکنم، بابا نمودار میکشه برام، محاسبات انجام میده برام، یه تصویر میاره برام، خیلی کارا دیگه انجام میده، چرا ازش استفاده نکنم؟ پول 1,400,000 تومان هم میدم. شما یک کسی میگه ها مثلا به منم پول بدی من نمیام به سمتت، این نه، پول میدی و میری ازش استفاده میکنی. حکرانی غیر از اینه؟ یعنی خودش جا انداخته. کسانی که میخوان ادعای حکمرانی کنن بایستی این ویژگی رو داشته باشه که بتونن در این زمین حرف به اصطلاح مدعی باشن. امکان تعریف بادهای دلخواه، خوب دقت کنی این موضوعی که تقریبا الان یکی دو ماه اخیر مطرح شده، من آمدم بهش گفتم، نمونهش من اینجا گذاشتم، شما ببینید این تصویرشو گذاشتم. یکی از چیزا که گفتم برام درسته اگه بیاره، ببینید قوم اسکالر اینجا وقتی که ازش گفتگو میکنم به عنوان یک اندیشمند دانش آموخته قوم با ما صحبت میکنه، نویسه شجیبیدی 4، این تو 3.5 نیست. از این موضع از سوال کنم، ایشون با این موضع یک روحانی شیعه با من پاسخ میده. اگه بیام اینجا، یک اینجا شخصیت دیگری داره، آزاد اندیشه. اینا گفتن به صورت لایک با من صحبت کن. میخوام ببینم که اونا چی فکر میکنن، نمیخوام قاطی کنه دیگه. نوشته راهنمای خردمند و آزاد اندیش برای بحث‌های گوناگون، آزاد اندیش. این تصویرش هم خودم انتخاب کردم. میخوام ببینم آقا اینا در مورد حجاب چی فکر میکنن؟ در مورد آزاد زن چی فکر میکنن؟ اینجا میگیرم، بعد میام تو اون قسمتی که مال حوزه است، کار خودم انجام میدم. اینجا میگه گزین بهداشت و درمان. وقتی میخوام در حوزه بهداشت درمان سوال کنم، میام دو این قضیه، این قسمت. کسانی که چت جی پی تی 4 داشته باشن میتونن از اینها استفاده کنن. اینم یکی از امکاناتشه. بعد بیشترش هم اینجا خب دیگه بازم طبق معمول اینجا من توضیح دادم مفصل، آقایون بعدن بخونن اینو. خب بریم خدمات بیشتر هوش مصنوعی با استفاده از افزونه‌ها. نوشتم تعداد افزونه‌ها داد تاریخ 29/9/1402، یعنی همین امروز 1041 افزونه است. 1041 افزونه است. خود افزونه گفتم یه 7-8-10 ساعتی وقت میخواد. ما حالا دنبال این هستیم که اگر تو پژوهشگری ما رو اندازی کردیم، آقای مهیار موسوی یه زحمتی بکشه فقط ایشون تو افزونه ها کار کنه، یک سری آموزش‌هایی در جهت افزونه ها ما داشته باشیم. بعد افزونه ها رو توضیح دادم، شومیدیاگرام هست، بعد نمونه هاش هم هست اینجا، شما باید ببینید اینجا نمونه هاش ذکر شده، اینا میتونی کار رو انجام بده، به اشکال مختلف میتونی انجام بده. ببینید هر کدوم از اینا توضیحاتی داره که بعد این آخری که الان نشون دادم سوال خیلی دقیقی بود ازش کردم. بعد افزونه دیاگرام هست با اون فرد، بعد اینجا هست ویمسکال هست که نقشه ذهنی میده، مثلا اینجا ببینید مایند مپ میده، میبینه این بین صورت انجام میده. شما اگر بخواهی کار انجام میده که دادین برنامه دیگه انجام، بوکس اسکریپت هست، آخرین اطلاعات به شما میده، لینک خان هست، افزونه دسترسی به فایل هست، اکسس لینک هست، پی دی اف خان هست. شما یه پی دی افی را میتونید بفرستی روی آدرس خاصی، بعد سوالات ازش بکنی. این PDF انگلیسی میگه چی داره میگه؟ این PDF برای 20 صفحه باشه، یکی یک اگر اون سایت بفرستید آپلودش کنید، بعد به سوالات شما پاسخ میده. تبدیل متن به صدا، این هم یکی از امکاناتشه که من ببینید الان اینجا این متن بهش دادم، این متن بهش دادم، این جزء فایل هاست که هوش مصنوعی به طور کلی به صورت یک حالت گفتگوی خودمونی تعریف میکنه. ببینید آقا گوش کن، مطالب تمام نشده ها، فقط فرصت تمام شده. این توی برنامه قبل برای آخر برنامه گذاشته بودم، الان اینو دادم به هوش مصنوعی و گفتم اینو برام بخون. ببینید اینم صوتش، این صدای هوش مصنوعی.
آقا آقا گوش کن، مطلب تمام نشده ها، فقط فرصت تمام شده. تازه میرسیم به مباحث اصلی هوش مصنوعی، مسائلی مانند ماهیت و وجود، مسئولیت هوش مصنوعی، هوش، ادراک، احساسات، رابطه هوش مصنوعی با زندگی انسان و بسیاری از مسائل دیگر که زیر شبکه مسائل هوش مصنوعی مطرح میشوند. به امید دیدار بعدی. یا علی.
خب ببینید اینو آخر و آخر گذاشته بودم که حالا دو مورد دیگه هم اشاره کنم، دیگه وقت دیگه نداریم. فرصت های استفاده از هوش مصنوعی گفتیم، فرصت تهدید دیگه، افزایش دقت و سرعت، توسعه نمایسازی هوشمند. ببینید نمایهای پویا قابل تطبیق با تغییرات محتوا، یعنی اگه محتوا تغییر کرد خودش میره دوباره این کار انجام میده، بروزرسانی و بینسازی خودکار، اضافه کردن ویژگی های هوشمند، پیشنهاد تکمیلی، ترتیب دهی هوشمند، تجربه کاربری بهتر در جستجو و دسترسی به اطلاعات، تحلیل داده های حجیم و پیچیده که در جهان امروز ما واقعا نمیتونیم دستی انجام بدیم، باید بریم سمتش، توسعه محتوا و مشارکت کار. آقا کاربران میتونن در توسعه محتوا شریک باشن و چی کولاکی میشه که اگه اینا بیان تو میدون، کاهش هزینه و زمان، یعنی شما اگه این کار بکنید هزینه زمان شما هم کاهش پیدا میکنه. تهدیدها هم که هست اینجا نمیشه، تفسیر نادرست متون ممکنه از یک متونی آموزش دیده باشه جهاد بیاد با ترور قاطی کنه، مثل جریان داعش که این را یک نظارتی میخواد که این کار انجام بده. ابهام در تفسیر متون دینی، گاهی اوقات بعضی از کلمات مثلا زهد، تواضع، محبت، اینا یه جایی است ممکنه یه جوری مبهم باشه و همه ابهام منتقل کنه. ایناست که ما میگیم که یک عالم دینی باید باشه نظارت کنه به این کار انجام بده، آموزش درست بده و وابستگی به فناوری. خب یکی از چیزایی میگه که وقتی که وابسته به فناوری شده این ضررها خودش داره، یعنی شما تمام سرمایه شما وابسته به فناوری شده، اگر یک اشتباهی بکنی هیچ، همه چی بر باد رفته. مثل اینکه الان یهو میان کارت سوخت ها دیگه کار نمیکنن، ما برای امنیت کار نمیکنیم، بعدا مجبور چند برابر ضرر بدیم. نمیشم نتیجه لزوم نظارت دقیق و فرایند انجام ماشینی سازی، ضرورت تعامل با متخصصان مذهبی و فرهنگی برای ارتقای اطمینان از صحت تفسیرات و نتایج حاصل از هوش مصنوعی، شناخت مسئله و هزینه کرده مناسب. آخر دعوان الحمدلله.
تشکر از بیانات دقیق شفاف و قابل استفاده. البته راستش جای این مباحث که الان اینجا مطرح شد به نظرم حداقل یه دو جلسه رو میطلبید که آره سریع مطرح شد و دیگه نوبت به سوالات نرسید. الان هم جلسه اختتامی است، ما باید بریم اونجا قرآن بخونیم. نه ظاهرا
اینجا جلسه جای مباحثیه.
تشکر میکنم از حضور همه سروران گرامی. انشالله یه جلسه مستقلی برای این مسئله میگیریم که عزیزان سوالاتی هم که داشته باشن مطرح بکنن که یه مقدار بدوستان بشه، ابهامات هم که هستش انشالله برطرف بشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم